بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها بعدد ما احاط بهی الموک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت یکایی که شما دوستان عزیز بیننده همراهان گرانقدر، خیلی خیلی خوش آمدید به ماه من، ماه من، ماه امیر المؤمنین، ماه مبارک رمضان و ویژه برنامه زندهی که ما هر روز از ساعت 17:30 تا نزدیکی های اذان به افق شهر مقدس قم تا 19:30 تقریبا 2 ساعت خدمت شما هستیم و بخش های مختلفی که تقدیم حضور شما میشه و انشاءالله مورد عنایت و توجه شما قرار خواهد گرفت. همین ابتدای برنامه دعوت میکنم عزیزانی که دوست دارن، مایل هستن پرچم شبکه جهانی ولایت همچنان به اهتزاز باشد و در آمده باشد و شما این بیرق رو بر دست بگیرید و کمک بکنید و یاری بکنید. بسم الله، قرار هست که انشالله واحد سیار تلویزیونی شبکه جهانی ولایت به همت شما بینندگان عزیز و گرانقدر خریداری بشه، تجهیز بشه برای استفاده در برنامه‌های میدانی، حرم‌های مطهر، اماکن مقدس، و این همت شما رو میطلبه. هر عزیز بیننده‌ای که در ایران اسلامی هست، هر مقدار که دوست داره سهیم بشه، بسم الله. اگر یه وقتی یه مالی دارید نمیدونید چه کارش کنید، زیادی هست، اگر یک جایی دارید، منزلی دارید، اضافه هست، به هر صورت اضافه بر نیازتون هست، میخواید وقف بکنید، میخواید در یک راه درست و حسنه استفاده بکنید، فکر میکنم بهترین راه همین جاست، شبکه جهانی ولایت، که انشاءالله ما بتونیم به همت شما این واحد سیار تلویزیونی رو خریداری بکنیم، تجهیزش بکنیم و تصاویرش هم در طول ماه مبارک رمضان قول میدیم که به شما نشون بدیم. عزیزانی که در ایران هستن میتونن شماره کارت، شماره حساب برای شما زیرنویس شده. عزیزانی که خارج از کشور هم هستن لطف بکنن، بزرگواری بکنن، از طریق شماره ولایت یاوران تماس بگیرن و بگن که چه مقدار میخوان کمک بکنن، چه مبلغ میخوان کمک بکنن. حتی در طول برنامه میتونن به برنامه ما هم زنگ بزنن، احیانا میتونن متقبل تجهیزات فنی بشن، دوربین و وسایل دیگه ما آمادگی داریم. اما بریم سراغ سوال مسابقه دیروز و قرعه کشی امروز رو انجام بدیم. روز چهارم ماه مبارک رمضان دیروز سوال مسابقمون این بود: به فرموده امام صادق علیه السلام قرائت کدام سوره هنگام خوردن افطاری و سحری توصیه شده است؟ وقتی که میخواییم افطار باز بکنیم، روزمون رو باز بکنیم، چه سوره‌ای و موقعی چه سحری؟ امام صادق علیه السلام فرمودن که خواندن سوره قدر رو توصیه فرمودن حضرت امام صادق علیه السلام. پس گزینه الف درست بود، گزینه الف. تعدادی از عزیزانی که البته بیشتر مخاطبین عزیز ما پاسخشون درست بود و ما هم پذیرفتیم و انشالله قرعه کشی رو انجام خواهیم داد. بریم سراغ قرعه کشی و تعداد زیادی از مخاطبین عزیز و نازنینی که در مسابقه ما شرکت کردند. بسم الله الرحمن الرحیم، ببینیم که نام کدام عزیز. بله، عرض کنم به حضورتون که بیننده عزیزمون از استان خوزستان، استان خوزستان، خوزستانی ها حواسشون باشه، یکی از اونها الان برنده مسابقه ما شدن. اما از کجا؟ از شهر اهواز. خانم حسن یا آقا، عرض میکنم خدمتون، سرکار خانم مریم قاضی، خانم مریم قاضی از اهواز برنده مسابقه ما شدن و تبریک عرض میکنیم خدمتشون. انشالله مبلغ کمک هزینه سفر به مشهد مقدس بعد از ماه مبارک رمضان باشون هماهنگی میکنیم و هدیه رو تقدیم حضورشون خواهیم کرد انشاءالله. اما سوال مسابقه امروز رو هم عرض بکنم و آقای کیا زحمت میکشن برای شما بر روی مونیتور هم نمایش میدن، ولی قبلش یادآوری بکنم عزیزان، حتما فقط گزینه صحیح، اسم و فامیل و شهر محل سکونتشون رو لطفاً برای ما ارسال بکنن. بیننده‌هایی که خارج از کشور هستن ما معذوریم، به هر صورت چون نمیتونیم از طریق مشکلاتی که خلاصه وجود داره بهشون هدیه رو برسونیم، ولی اگر عزیزی در ایران دارن، خانواده‌شون، دوستانشون، فامیلشون، میتونن از طریق همراه تلفن همراه اونها برای ما ارسال بکنن اسم و فامیل خودتون که خارج از کشور هستید و بگید کدام کشور، اشکالی نداره، ما حتما در قرعه کشی شما رو شرکت خواهیم داد. اما سوال مسابقه رو ببینیم. سوال ما این هست: بر اساس آیه 183 سوره مبارکه بقره، هدف و ثمره از روزداری چیست؟ این که روزه میگیریم بر اساس این آیه نورانی قرآن برای چی روزه میگیریم؟ هدف چیست؟ الف گرسنگی، ب تقوا و پرهیزگاری، جیم یاد خدا. الف گرسنگی، ب تقوا و پرهیزگاری، جیم یاد خدا. لطف بفرمایید گزینه صحیح و همراه اسم و فامیلتون رو برای ما ارسال بکنید به 3012-03، پیام کوتاه 3012-03 در طول برنامه هم برای شما زیرنویس خواهد شد. بخش های مختلفی رو امروز تقدیم حضورتون خواهیم کرد. تا دقایق دیگر در محضر جناب استاد وحیدپور هستیم و پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما در قالب برنامه ماه من. اما میخواییم با یکی دیگر از مشاغلی که در ماه مبارک رمضان با سختی روزه میگیرن، در هوای گرم، در شرایط سخت آشنا بشیم و بهشون تبارک الله بگیم و برگردیم و در کنار شما هستیم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده از خادمین حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها چند ماهی است توفیق پیدا کردیم که در این بارگاه منور به خدمت رسانی به زائرین محترم برسیم و این نیتمون هم خب انشاءالله که این نیت خدمت رسانی فقط هست. یک نظری حضرت فاطمه معصومه ما داشته باشن که دیگه در این دنیا و اون دنیا برای ما کافیه همین نظر بی بی.
والا هر کسی باید به یه جای مطمئن تکیه بکنه که بتونه تو مشکلات واقعا احساس کنه که پشتوانه داره. من بعد از حدود 30 سال خدمت در ارتش احساس میکنم که الان به این تکیه‌گاه محکم احتیاج دارم، هم برای دل خودم، هم برای شادی روح پدر مادرم. تصمیم گرفتم که به بزرگوارانی مثل حاج خانم خدمت بکنم. خب اگه مقایسه بکنیم این فضا رو، این حرم امن رو، با زمانی که همکیشای من تو جبهه با زبان روزه داشتن به اصطلاح تو خاک تفتیده خوزستان مبارزه میکردن، اینجا در مقایسه با اونجا مثل هتل میمونه. بنابراین اینجا خیلی راحت همیشه روزه گرفت، هم خادم بود هم در خدمت زائرین بود، مشکل ایجاد نمی کنه.
با اینکه هوا گرم هست ماه رمضانه، با این حال این کار حتما انجام میده و با شوق اشتیاق زیاد.
خسته نمیشید؟
اصلا هیچ خسته هم نمیشم.
تشنه
هم اگه هم تشنه هم بشه صبر میکنیم دیگه.
لذت
چیز دیگه ایه.
بله برای فرق نمی کنه توی هوا باشه، گرم باشه، سرد باشه، ما سعی می‌کنیم وظیفه‌ای که نسبت به زائر داریم به نحو احسن انجام بدیم. ان شاء الله خدا قبول کنه.
خب علمای محرمتون و خادمی
خب قطعا فرق میکنه. این حال و هوا آدم باید خیلی قدر بدونه که بتونه تو این لحظات در خدمت زائرا و در خدمت بیبی حضرت معصومه باشه. به هر حال یه حس حال خیلی بهتری داره انسان. و همین
تشنگی
باعث میشه
روزاتون رو بخورید؟
نه استغفرالله، ما به هر حال سعی میکنیم رضای خدا رو داشته باشیم و خدا ما رو بپذیره، نگاه کنه. قطعا همچی فکری نمیرسه به ذهنمون. و به هر حال اصوات قرآن و اینام که پخش میشه تو حرم خب یه حس حالی میده به انسان، اصلا انسان حس نمیکنه گذر زمان و شاید و این تشنگی و اینا رو فکر نمیکنم بشه بگه آدم حس میکنه و اذیتش بکنه.
خب وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. بخش گزارشی برنامه رو با هم دیدیم که حالا یکی از مجموعه هایی که کار خیر انجام میدن و در شرایط سخت روزداریشون رو هم دارن، خادمین آستان مقدس حرم کریم اهل بیت، حرم امام رضا، حرم احمد ابن موسی شاه چراغ، حرم های مقدس در اعتاب مقدسه عراق و خلاصه خدمت میکنن، مخصوصا ویلچری ها. میدونی که بر صورت یک نفر رو روی ویلچر قرار بدی، حرکت بدی، انرژی نیاز داره و خب گرما هست، شرایط سخت هست و اینها. بر صورت خدا انشالله ازشون قبول بکنه و هر عزیزی که داره در شرایط سخت روزداری میکنه، گاهی برای ما پیام میدن عزیزان و در شرایط سخت روزداری خودشون رو هم بیان میکنن، چه خارج چه داخل کشور. خدا انشالله حتما میبینه، به صورت ویژه به شما عنایت و نگاه خواهد کرد. از این لحظه ما در محضر حضرت استاد وحیدپور هستیم و انشالله عزیزان دلم، بیننده‌های گرانقدر، چه داخل چه خارج از کشور، هر گونه سوال شرعی و احکام دارید از طریق راه‌های ارتباطی، چه تلفنمون، چه پیام کوتاهمون، چه شماره واتساپ، لطفاً همین الان اول برنامه، چون بعضی‌ها می‌ذارن لحظات پایانی که خدمت استاد هستیم، موقع برخی از سوال‌ها باقی میمونه. همین ابتدا لطف بفرمایید سوالاتتون رو برای ما ارسال بکنید. جناب استاد وحیدپور خدمت و سلام عرض میکنم، قبول باشه طاعات عبادت.
ممنونم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان خوب، عزیز، نازنین که با حال روزه بسیاریتون هر کجا که هستید، ایران اسلامی فراتر از مرزها در تمام جهان تصویر ما، صدای ما رو دارید و امیدوارم که انشالله طاعاتتون، عباداتتون، روزهاتون و همه خدماتتون، همه خدمات، واقعا بعضی ها جناب آقای اسماعیلی تو این ماه مبارک رمضان دستگیری میکنن از نیازمندان، انصافا انشالله که امیدوارم خدای متعال همه خدمات رو به اضافه همه عباداتشون از همه عزیزان قبول کنه.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. بریم سراغ سوالات بیننده های عزیز و بزرگوارمون. یادآوری میکنم هر گونه سوال شرعی و احکام دارید، هم میتونید تماس بگیرید، هم میتونید پیام بدید، پیامک بدید از طریق واتساپ، از راه‌های مختلف سوالتون رو به ما برسونید. حتی میتونید فایل صوتی برای ما ارسال بکنید و سوال رو مطرح کنید. از دانمارک بیننده بزرگواری پیام فرستادن، حتی دو تا سوال پرسیدن، گفتن که آیا ترک کردن لب توسط زبان روزه را باطل میکنن؟
نه خیر، هیچ اشکال نداره. البته یه افرادی هستن که یه مقداری حس وسواسی دارن، اونا میگن ما اگر لبمون رو با زبانمون ترک کنیم، دوباره ممکنه زبان بخوره به لب و اون رطوبت لب رو بیاره توی دهان. مثلا نه، اینجوری نیست. اصلا شما ببینید چقدر مثلا لب شما مرطوب میشه کلن، که بار دوم که مثلا زبان شما به لبتون تماس پیدا میکنه، دوباره اون رطوبت رو منتقل کند داخل دهان. تازه منتقل هم که بکنه
مگه چقدر هست؟
چقدر هست که قاطی آب دهانتون مستهلک میشه و هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه.
سوال دوم این بیننده بزرگوارمون که از دانمارک پیام فرستادن، گفتن حالا یه جورم باز شبیه همون سوال قبلیشونه، گفتن شستن دهان با آب چه حکمی داره؟
شستن دهان یه مقداری خطرناک روز ماه مبارک رمضان. ببینید این نکته مهمی است. یه وقت است برای وضوء به قصد کار مستحب، چون میدونید یکی از مستحبات وضوء مزمزه کردنه، یا اصلا کار نداره برای خنک شدن، نه مستحبی که انسان دهانش رو شستشو بده برای وضوء. شستشوی عرض می شود دهان برای وضوء که مستحب است اگر در ماه رمضان انجام شد و آب ناخودآگاه پایین رفت، مشکلی نداره، هیچ اشکالی نداره. اما اگر برای خنک شدن دهان شما دهان رو آب داخلش می کنید و می گردونید که خنک بشه، دهانتون خوش شده، الان شاید که دیگه خیلی اوضاع حاده، آب رو داخل دهان میکنین، این اگر ناخودآگاه هم پایین برود، غذا رو حداقل داره ولو ناخودآگاه پایین بره.
بسیار خوب،
یه خیلی مقدار مواظبت میخواد.
در خصوص نخ دندان هم پرسیدن، استفاده از نخ
دندان هیچ اشکال نداره، منتها اگر مثلا غذایی بود باقی مونده لای دندون ها و خارج شد، مواظبت بکنن که به حلقشون وارد نشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم. بیننده بزرگواری ظاهرا پشت خط ارتباطی ما هستن، خدمت شما سلام عرض میکنم. آقای رسولی از افغانستان، سلام علیکم. آقای رسولی از افغانستان، صدای من رو دارید؟ خب ظاهرا ارتباط برقرار نشده. اگر دوستانم اتاق فرمان اسامی رو هم از طریق تبلت به من بدن، ازشون ممنون و سپاسگزار میشم. بریم حالا سوالای پیامی رو جواب بدیم تا تلفنمون وصل بشه. گفتن که بله، آها، استفاده از اسپری خوشبو کننده برای دهان استاد گفتن اشکال داره یا نه؟
داخل دهان بزنن.
بله،
داخل دهان هم اگر اسپری بزنن. البته میدونید که اسپری مایه نیست، اسپری ها کلا مایه نیستن، به همین جهت اونایی که آسم دارن، مشکل دارن از اسپری میخوای استفاده بکنن که این اسپری وارد عرض میشود که ریه شون هم میشه، اینم آیون پزشکان میگن که این مایه نیست، یعنی به صورت مایه در نمیاد.
درست.
که به حلق برسه، لذا اشکالی نداره. اینم اسپری خوشبو کننده است و اینم مایه نیست، داخل دهان که بزنن مشکل ایجاد نمیکنه. در نهایت اون چرا که هم وارد دهان میشه مخلوط میشه با آب دهان، در آب دهان مستهلک میشه و چیزی به نام اون مواد به حلق نمیرسه. یعنی اینجوری نیست که ما یقین بکنیم یه چیزی هست، موادی است غیر آب دهان ما الان وارد حلق شد. نه، چنین چیزی نیست، لذا اشکالی نداره.
درست. من یک نکته رو یادآوری کنم، ما در ماه مبارک رمضان که برنامه ماه من تقدیم میشه، عزیزان عنایت داشته باشید، ما زمزم احکام رو در یک استدیو دیگر تقدیم حضور شما میکردیم. برنامه ماه من استدیو 110 شبکه جهانی ولایت است، در یک مکان دیگه هست. لطفاً اون شماره قبلی رو نگیرید برای احکام، همین شماره‌ای که زیرنویس شده. دوستانی که سوال شرعی، سوال احکام دارن، همین شماره تلفنی که زیرنویس شده رو لطفاً بگیرن و سوالات شرعی خودشون رو مطرح کنن. اون عزیزانی که حالا تماس میگیرن با اون شماره دیگه، خب غالباً یه استدیو دیگه است، کسی هم ممکن جوابگو نباشه. اگر همکاران هم اونجا جوابگو باشن، غالباً مشکل شما و سوال شما طرح نخواهد شد. همین شماره‌ای که براتون زیرنویس شده، هم تلفن همراه هم تلفن مستقیم، لطفاً به این شماره زنگ بزنید. گفتن که کسی که وضع مالی خوبی دارد و خمس نمیدهد اما به جای آن بیمارستان ساخته است، این کارها مشکلی ندارد یا چون پول زیادی به فقرا میدهند خمس دیگر ندهند؟
این کارها مشکلی ندارد، ولی اون کارش مشکل داره. بیمارستان ساختن که کسی نمیگه که بعد مشکلی داره، نه، خیلی هم خوبه، انفاق خدا خیرش بده. یا مثلا گفتن که به نیازمندانم کمک میکنه، کارهای خیر میکنه، تمام کارهای خیر خوبه، ولی اون کارش کار بدیه که خمس نمیدهد. مثل این میمونه که یه کسی مرتب تو عمرش نماز شبش ترک نشده، واقعا نماز شبش ترک نشده، ولی چیزی که ترک شده نماز صبحش بوده، نماز شبش خونده، نماز صبحش نخونده. شما میفرمایید نماز شب خوندن بده؟ نه، هیچ مشکلی هم نداره، خیلی خوبه، ولی اون چیزی که بده اینه که نماز صبحش نخونده، واجبش رو ترک کرده. خمس دادن واجبه. و ببینید آیه اسماعیلی عزیز، اونی که انفاق میکنه، اونی که بیمارستان میسازه، برای کی این کارو میکنه؟ اگر برای مردم این کارو میکنه، اصلا خدا رو قبول نداره که خب هیچ چیزی گیرش نمیاد. اگر خدا رو قبول داره که میخواد یه چیزی گیرش بیاد، دنیای آخرتی، همون خدا میگه که اگه بیمارستان ساختی همون خداست، خدای دیگه این که نیست،
در حالی که اون مستحب این واجبم هست.
حالا بفرمایید، نه اصلا اونم اصلا درسته، من مثال زدم به نماز شب و نماز صبح که مستحب، نه اصلا بفرمایید اونم واجبه چون پول داره، حسابی داره، اب نداره، باشه، ولی همون خدایی که به شما، مثل اینه که میگه چون من نماز میخونم دیگه روزه نمیگیرم، چون من نماز میخونم دیگه بس دیگه روزه نمیگیرم، همون خدایی که میگه نماز بخون، همون هم میگه روزه بگیر، دوتا خدا نیست. همون خدایی که میگه انفاق کن، بیمارستان بساز، همون خدا هم داره میگه که بابا خمسم بده. ما میگیم نه، یا نه یعنی چی؟ یعنی اونو قبول دارم، اینو قبول ندارم؟ خب این که نمیشه، تفکیک نمیشه. واقعا من تأسف میخورم چرا این زحمات رو میکشن، بعد اون وقت کار خراب میشه که واجبشون انجام ندادن، خمسشون رو ندادن. حالا ان شاءالله عقیده داشته باشه، بعضی میگن اصلا من عقیده ایم خمس ندارم، خمس واجب الهیه، آیه، روایت، دستور، و این خلاصه یکی از احکام مسلم ضروری اسلام، اصلا قابل شک و تردید نیست، نمیشه انکار کرد، باید عمل کرد. در هر صورت شما که بعدم این خیام کنه مصرف خمس کجاست مگه؟
بله.
ما الان بسیار از این بیمار اصلا تشبیه من قوم، اصلا نه، من یه پیشنهاد دیگه میدم، اصلا همین شبکه جهانی ولایت یه گزارش توی این مارمزون از مراکز درمانی قوم بگیره، ببینید تمام مراکز درمانی قوم، تقریبا میتونم بگم تمامش، خیلی است، یعنی یا از ثلث مال بوده وصیت کرده، یا اومده از مرجع تقلید خودش اجازه گرفته گفته آقا من سهم امامم میخوام بیمارستان بسازم، بهش اجازه دادن رفته الان دیگه من نام نمیبرم، این همه مراکز درمانی قوم بیمارستان هاست، الان هم داره باز یکی از آقایون مراجع بزرگ که خدا همشون رو حفظ کنه، داره مجهزترین بیمارستان فوق تخصصی قلب را در خاورمیانه میسازه، رو به اتمامه. خب اون از کجا میاد؟ مگه مرجع تقلید خودش ارثی داره، چیزی داره که چیزی نداره، که
چیز شخصی هم نیست داره.
هیچ شخصی هم نیست، همش همیناست که از وجوهاتی است که مردم. یعنی شما وقتی میری خمسم میدی، خمسم نصفش که مال فقراست، خب شما که میخواید به فقرا
کمک کنید، سعادات هم هست،
سعادات فقرا هستن، این مال اون، نصفش هم سهم امامه، برو اجازه بگیر، بهت اجازه میدن، هم واجبت رو انجام دادی، هم رفتی کار خیلی سم کردی.
بسیار عالی. بعضی وقتا با یک کار خیلی ساده و کوچیک میشه عمل رو درست و صحیح و در جای خودش انجام داد. تلفن ها رو پاسخ بدیم. سرکار خانم قنبرزاده از شیراز. خانم قنبرزاده سلام به شما.
سلام خدمت شما و حاج آقا وحید پور، بقیه دفتر
کارها. علیکم السلام و رحمت الله.
نماز روزهاتون قبول باشه انشاءالله.
سلامت باشید، خیلی ممنون.
سوال دارم، شرمنده ممکنه ایام من خیلی مزاحم بشن.
نه مراحمیت، خواهش میکنم.
قرآنی دائم از من سوال میکنم، منم میام اینجا سوالا رو از
خیلی کار خوبی میکنید، اشکالی نداره.
زنده باشین انشاءالله. سوال اول، یه بنده خدای گویا یه زنجیر طلا رو پیدا کرده، حالا دقیق نمیدونه قیمتش چقدره، ولی حدودا شاید 4-5 میلیون باشه. میگه 2 سال پیش اینو پیدا کرده، یه مدت هم حالا اعلامیه زده، پرسجو کرده، صاحبش پیدا نشده. حالا سوال کنه ببینه آیا میشه خرج مسجد بکنی؟ که من گفتم به احتمال قوی نمیشه، این وقت برای فقیر هست. بعد دیگه سوال کرده آیا میشه بفروشم یا کمک به امام جماعت خود مسجد، مثل که گویا از نظر مالی مشکل داره. گفتن ببینن میشه کمکش کنن یا نه، این از طلاعه. بعد یکی دیگه سوالش کردم که آیا فطریه رو میشه از حالا بدن یا نه، اگر میشه یا حالا اصلا هم نشه، آیا فطریه رو میشه بسته معیشتی گرفت یا باید حتما پول داده بشه. سوال سومم هم در مورد قطره چشمیه، آیا برای روز اشکال داری یا نه. خیلی ممنون، زنده باشین. یا علی
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب آقای حسنزاده از مشهد مقدس، سلام علیکم.
سلام علیکم
استاد. ارادتمند.
قربان ما اگر پدر و مادر مرده 18 تا زمین داره، 3 تا برادر ما. بعدی برادر پشتری و من پدر خودم دفن کردم. تمام خرجای چیش مرده زندگی شما خودم پرداخت کردم. حالا مگه زمین چه نمیده؟ 6 هکتار زمین ما.
خب. وصیت کرده بوده پدرتون یا در زمان حیاتش به ایشون
داد؟ زمان حیات گفته با این 18 هکتار زمین، 6 هکتار مال برادر بزرگت، من برادر بزرگت که سبب کفن دفن پدر رو خودم پرداخت کردم، تا حتی پود انبلاد، پود خرجی، سرور، چهارم، هفتم. حالا این برادر پشتری میگم من بچهاشم نماز نمیخونه، قلدوری میکنه، هر وده بالا شکوتت میگه تو مکه نوشته، هر کار کردی من ریاست درون راضی نیستم.
خیلی متشکرم.
من که من اول جانبازم هستم با عصا دارم راه برای تحق منم خورید.
آقای حسنزاده ممنونیم، خدا آقای حسن آقا خدا نگهدارتون باشه انشالله. حالا گفتن ما الان اینجا پاسخ سوال شرعی هم بدیم، خلاصه چه مشکلی از شما حل میکنه؟ این ظاهرا موضوع شما و مشکل شما یک نزاعه، یک اختلافه که باید حلش بکنید، و الا تکلیف شرعی که کاملا روشن هست. خب حالا جواب میدیم انشالله. خانم قنبرزاده چند تا سوال پرسیدن. یک کسی زنجیر طلا پیدا کرده، نزدیک 2 سال ازش گذشته، اطلاع رسانی هم کرده، عرض کنم حالا میتونه برای مسجد خرج کنه؟
نه، فقط مصرفش رد مظالمه. ببینید ما به این میگیم مجهول المالک، یعنی مالکش کی ما نمیدونیم، نمیشناسیم که. فقط باید مال اون مالک را با اجازه دفتر مرجع تقلید، حالا یا همون شیراز که هستن زنگ میزنن، دفتر نماینده مرجع هست در همون شیراز هم هست، زنگ میزنن اجازه میگیرن، باید به فقیر بدیم. مال ما نیستش که من بدم به کجا مسجد، فقط وظیفه این است که اینو صدقه به فقیر بدیم، فقیر مطمئن شرعی، اون وقت به نیت صاحبش، نه به نیت خودم. ما میخوایم ثواب ببریم صدقه بدیم، شما میخواید ثواب ببرید از جیب خودت صدقه بده، اینو باید به نیت صاحبش به فقیر صدقه بدن، مصرف دیگه ای نداره.
درست. بعد نکته بعدی، میتونن این رو بفروشن مثلا، حالا تقسیم کنن بین چند تا فقیر؟
نه نه، چون این مال فقیر هست، خود این الان میخوام بفروشیم تصرفه.
آها
بله، اگر فقیری هست که حالا قیمتش هم میگن 5-6 میلیون، الان فقیری هست که شما 50 میلیون هم نیاز هست خرجش بکنیم، مثلا میگم دیال 5 میلیون چیه، اگه فقیری هست که نیاز داره واقعا به این، اینو به خودش بدن دیگه، اون خودش میدونه دیگه چیکارش.
امام جماعت مسجد گفتن ظاهرا
اگر امام مالی... جماعت فقیره، واقعا لنگ، زندگیش لنگ، چیزی نداره بنده خدا، چیزی هم بهش نمیدن که حالا نماز میاد میخونه، چقدر بهش میدن میگه. زندگیش اگر لنگ واقعا فقیر حساب میشه شرعاً، بله میتونن بهش بدن.
بعد حالا یه نکته استاد، مثلا اینجا باید برن تحقیق بکنن، حالا چون امام جماعت هم هست شاید یه خورده خوب نباشه مثلا، یا نه
بله؟ تحقیق اون چنانی که دیگه الان وضعیت تقریبا معلومه، امام جماعت مسجد و حداقل اگر همه نمازگزارها ندونن و زندگی شما، مثلا هیئت امنا که میدونه دیگه، رفت آمد دارن دیگه، هیئت امنا میفهمه، چهار نفر آدم هستن که میفهمن چه جوریه، خب متوجه هستن که این مثلا چند نفر عائله داره، عرض شما درآمدش چیه، از کجا اینو که میتونن بفهمن درآمدش چیه، از کجاست، مثلا مسجد چقدر بهش میده، اینو هیئت امنا میدونه.
سوال بعدی، فطریه رو الان میشه داد؟
فطریه ان شاءالله روز عید، شب عید فطر واجب میشه، زمان پرداختش روز عید به بعد،
ولی الان نمیشه بدید.
الان
بعد اگر بخوان بدن بسته معیشتی میتونن بخرن یا باید پولش رو بدن؟
فطریه رو خواهیم گفت انشالله، به دو صورت میشه، یا اون جنسی رو که به اون مقدار لازم انتخاب کردم، مثلا گفته است که من برای هر نفر، چون نفریه دیگه فطریه، برای هر نفر 3 کیلو مثلا من برنج میخوام بدم، خیلی 3 کیلو برنج بگیره به فقیر بده، یا نه اونو تبدیل کنه به پول، یعنی بگه 3 کیلو برنج مثلا خارجی فرض بفرمایید کیلو چقدره، 3 کیلوش میشه اینقدر، 5 نفریم 15 کیلو پولشو بده. حالا من میام این پول رو حساب میکنم، ولی پولو میدم مثلا فرض کن حبوبات میخرم، نخود و لوبیا و شکر و نمیدونم این چیزا و این بسته معیشتی میکنم میدم فقیر، نه اینو نمیتونیم ما این کار انجام.
و سوال بعدشون، قطره چشمی برای روز مشکل داره؟
مشکلی نداره، البته مواظبت بکنه که به حلق نرسه. مواظبتش هم به این معناست که یه وقتی است که چیزه اینو میتونن از طریق دهان برگردونن، تخلیهش بکنن که به حلق نرسه.
آقای حسن زاده هم حالا توضیح دادن، من عرض کردم که یه جوری در واقع نزاع هست که بین برادران آقای حسن زاده. بله
خب ببینم، این مقدار وصیت پدرشون بوده، وصیت بوده چی بوده، این خیلی برای ما روشن نشد. ایشون گفتن که 18 هکتار زمین بوده، خب 3 تام برادر هستن، خب اگر مسئله ارثه که خب ارث میاد تقسیم میشه دیگه، قاعدتا دادگاه هست، انحصار ورثه هست، تقسیم میشه. اگر مسئله وصیت بوده اینجا، بله اینجا ممکنه یه نزایی بشه که برادر دیگه بگیم نه من قبول ندارم، کجا بابای ما وصیت کرده. اگر واقعا وصیت بوده خب وصیت رو باید اثبات کنن،
درست،
به همین جهتی میشه نزا. وقت دادگاه به ایشون میگه خب شما مدارک وصیتتون چیه، دستخط دارید از پدر، محضر رفتید، گواهی امضا شده، چی دارید شما؟ در حقیقت ایشون الان مدعی است و برادر ایشون منکره، این خودش نزاعه، این باید بره دیگه در دادگاه حل بشه.
بعد حالا نکته‌ای که هست، حالا حسن آقا از شیراز، ما فامیلیشون هم میگفتیم حسن زاده، حسن آقا از شیراز، این که مثلا پدر وصیت کرده انقدر از این انقدر هکتار مثلا 18 هکتار رو به این برادر داده بشه، این وصیت نافذه؟
تازه اگر ثابت بشه که بابا وصیت کرده به 6 هکتار از 18 هکتار میشه ثلث، تا همین مقدار رو میتونه که وصیت بکنه، 1/3 اموال، 1/3 این رو، بله اشکالی نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. تلفن رو دریافت بکنیم، جناب آقای علی خانی از زنجان. آقای علی خانی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی ممنونم، بفرمایید.
ببخشید من یه سوال داشتم در مورد این نماز، میت وصیت میکنه بعد از فوت من نماز یا روزه به جا بیارم؟
بله.
بعد قرآن گفته بعد هر عملی که انسان خودش انجام میده بعد مرگش چی با خودش میبره، چجوری این نماز روزه به میت میده؟
بله بسیار خوب، ممنونیم. سوال دیگه ندارید؟
یه سوال دیگه داشتم در مورد خمس.
بله.
خمس میفرمایم غیر از یه آیه که در مورد خمس در مورد گناهان جنگ اومده، کجای قرآن غیر از اون خمس اومده؟
خب حالا این سوالتون دیگه سوال شرعی نیست، سوال اولتون هم البته همینجور سوال احکام نیست، اینا در برنامه شبهات باید بهش پرداخته بشه مفصل، که بارها و بارها ما اینا رو جواب دادیم، ولی باهاتون خداحافظی میکنیم، حالا انشالله در جای خودش مطرح بکنید و انشالله پاسخشو دریافت بکنید. خدا نگهدارتون. حسن آقا از شیراز پشت خط ارتباطی ما هست.
یادتون باشه من فقط یک نکته توضیح کوتاه راجع به همین شد.
باشه چشم. حسن آقا از شیراز سلام به شما.
سلام علیکم آقا، وقت بخیر.
خیلی ممنونم، متشکرم.
تقبل الله اعمالکم.
سلامت باشید، بفرمایید.
علیکم السلام.
اولا این همین حالا جناب آقای رئیس پور فرمودن راجع به فطریه، ولی اگر از شهر شیراز بخوام بفرستم من خارم شهر توسط کسی که میگه مستحقی دارم، اشکالی هست از این شهر به اون شهر؟ این یک سال. سال دوم استفراء اگر بیش از سه مرتبه باشه، که بیش از سه مرتبه بزن، چهار مرتبه یا پنج مرتبه، بیشتر از سه مرتبه انجام بده استفراء را، اشکال داره یا نه؟
بسیار.
اشکال سوم هم اینه، نماز مستحب قنوت داره یا نداره؟ آیا با صدای بلند خونده بشه یا آهسته؟
نماز مستحب چی فرمودید؟ چی داره؟
نماز مستحب
خب.
قنوت داره
قنوت
یا نداره؟
خب.
اگر قنوت آدم بخونه اشکال هست، و با صدای بلند یا آهسته خونده بشه اشکال هست یا نه؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما حسن آقا از شیراز، خدا نگهدارتون بشه انشالله. خب استاد یه فاصله رو بریم اتاق فرمان ده. یه بخشی رو میخواید؟ نه حالا بذارید جواب بدیم اون سوالا رو بعد انشالله فاصله‌مون رو داشته باشیم. آقای علی خانی استاد گفتن که کسی که حالا از دنیا میره براش نماز و روزه و اینها انجام میدن، چجوری بهش میرسه؟
خب ببینید، حالا من یه نکته اولا عرض بکنم که حالا همین که شما فرمودید این مسئله شرعی نیست اولا، ثانیا دقیقاً ما اینها رو جواب دادیم، اینا شبهه است. و جالب اینو من عرض بکنم که هر دو نکته‌ای که ایشون فرمودن دو تا شبهه دو قلوه که بارها از همین عرض می‌شد بینندگانمون گاهی طرح شده و ما مفصل جواب دادیم. بنده هم هیچ وقت جرأت این که جسارتی به کسی بکنم ندارم، خدای نکرده، ولی یقین دارم که این شبهه‌ها تمام کار شبکه‌های معاند هست که پخش میشه. عزیزان ما یه مقدار دقت داشته باشن و شبهه رو همینطوری نگیرن کلیشه‌ای، دوباره مثل این موبایل هست میاد برای آدم عرض می‌شود که باز ارسال،
بدون اطلاع و بدون مطالعه میفرسته
دوباره
برای
میزنه دیگر. یه دگمه میزنه باز ارسال. ببینید اینا همه جواب داره و حالا من میگم یعنی یه فضای مجازی شبکه ولایت یه اندیشه بیاندیشد که اینا، ببینید الان کلیپش هست، من مفصل آیه خمس رو بارها جواب دادم و همین شبهه اولشون هم اگر یادتون باشه شاید 10 دقیقه که الان وقت نداریم، 10 دقیقه طول کشته من جواب دادم. حداقل نمیدونم دوستان ما بتونن ایشون رو راهنمایی کنن که این کلیپ رو در اختیارشون بگذارن. الان کلیپ های شبکه جهانی ولایت تو همین برنامه خودمون بسیار کلیپ های خوبی است. من دیدم جاهای دیگه بعضی از دوستانم، یه آقایی توی حرم منو دید نشون داد خودش، گفت ببینید کلیپ های موضوعی اینا همش از همین شبکه جهانی ولایت اینا هست. این نیاز به این نباشه که ما دوباره همون رو هی 10 بار دیگه تکرار بکنیم، اینو راهنمایی بکنن.
از اون در حد یک جمله پاسخ اولشون رو بدید.
پاسخ اولشون این است که این که ما میگیم که میت وصیت، اصلا وصیت هم نکرده، وصیت نکرده، پسر بزرگتر داره میخونه، همسرش میخونه، من میخونم، دوستانش میخونن نمازها و روزه های میت که باقی مونده است. این رو روایات ما، ببینید ما عالم ترین یا امام صادقی به منبع عصمت وصله، به منبع علم الهی. ببینید روایات ما مجتهد بر اساس ادله داره فتوا میده، روایات ما، روایات صحیح و سند ما دلالت بر این دارن که این نماز و این روزه تکلیف را از عهده میت بر می‌دارد. چرا اینو بهش توجه نمی‌کنیم؟ این دینه. من سوال میکنم اگر که به بقالی محلتون میت بدهکار بود، جناب عالی رفتید پرداختید، چی میشه؟ اون وقت اون روایت چی میگه؟ دین رو برداشتید از دوش میت، دین نماز، روزه، خمس، زکات، حج و بدهی به مردم، اینا دینه. اینا رو وقتی شما انجام دادید دین از گردن میت برداشته میشه طبق خود ادله برای واسطه.
ضمن اینکه گناه اون سر جای خودش هست،
اون توبه نیاز داره، اینکه حالا توبه کرده توبه نکرده اوناشو خودش میدونه، تو خدای خودش. مثل این میمونه خدای نکرده، بزنید من اینو بگم چارم ندارم، حالا جناب آقای اسماعیلی فرمودن، یه کسی رفته دزدی کرده بعدم از دنیا رفته، هم دزدی کرده گناه کرده هم مدیونه اون چیزی که برشته. ما کاری که میتونیم بکنیم بعد از مرگش این است که بریم اون چیز رو به صاحبش برگردانیم، همین. ولی چون دزدی کرده اون نیاز به توبه داره. نمازم دینه، ما نمازه رو میخونیم، روزه رو میگیریم برای میت، ولی توبه سر جاش. و در مورد خمس هم که
آره گفتم یه آیه فقط هست،
چرا ما معطلیم که 60 آیه بیاد؟ ببینم اگر نماز
چرا باید تو قرآن باشه؟
اصلا چرا باید تو قرآن باشه؟ بعدم تو قرآن اومده یه آیه بیاد. ببینم اگر یک بار خدا به ما میگفت نماز بخون، ما نمیخوندیم، گفتیم نه خدایا. بعد 10 بار بگی. بعد 10 بار بگی. خب یه بار گفته دیگه. امر خداست. فرموده بابا عرض میشود فأن لله خمسه و للرسول، فأن تأکید کرده فأن لله. خب بعضی از آیون مفسرین گفتن این آیه رو دقت کنید چقدر تاکید توشه، فعل امر داره، ان نداره، چی داره، چی داره. اینا هست دیگه، دستور پروردگار متعال به خمسه. و وانگهی به قول آیه اسماعیلی عزیز، اینو بارها گفتیم، ما شعارمون حسبنا کتاب الله نیست، بگیم قرآن فقط. روایات چی میشه؟ اطرت. پس اطرت چی کاره؟ پیامبر عظیم الشان فرمود انی تارکم فیکم مستقنه کتاب الله و اطرتی. اطرت میگوید ده ها روایت، ده واقعا ده ها روایت، صد ها روایت. به ما اینجوری دستور داده شده که آقا اموالت رو در این موارد خمسشو بده. یکی از اون موارد هم کجاست؟ بله، درآمد هایی که شما داری، که اصطلاحاً بهش میگیم ارباح مکاسب، یعنی درآمد.
غنیمتوم در واقع
بله، همون غنیمتوم یعنی فایده.
فایده
این خود اهل سنت هم غیر از خمس غنیمتی که توی جنگ میگن، جاهای دیگه هم طبق روایات ابو حنیفه و امثال اینها گفتن. چطور اونا از کجا میگن؟ از روایات. خب اونا روایات غیر معصومه، ما روایاتمون از معصومه.
معصومه.
یه عذری و بهانه‌ای واقعا نمیمانه.
حسن آقا از شیراز گفتن فطریه رو استاد میتونن از شهر خودشون بفرستن به شهر دیگه ای؟
اگر شخص مورد نظری دارن که فقیر است و میخوان به دست اون برسانن، بله اشکالی نداره. سابقا به خاطر اینکه مسافرت ها سخت بوده و ناامنی بوده، سارق توی جاده ها بوده، این رو آقایون میفرمودن که به خاطر اینکه این ممکن از بین بره جای دیگری ندهید. الان نه، الان که اصلا کارت به کارت میکنید شما.
بعد حالا کسانی که میخوان کارت به کارت بکنن مثل ایشون، شب نباید کنار بگذارن دیگه از مالشون.
نه دیگه، کنار بذارن وقت نمیشه کاریش کرد.
همین گفتم این تاکید رو
نه که... کنار نگذارن اگه میخوان کارت به کارت کنن،
یعنی پول نقد نگذارن کنار به عنوان فطریه.
بعدن زنگ بزنن به اون فقیر بگن که حالا لازم هم نیست بگه فطریه، میگه یه مالیست مال شما، چون دیگه فطریه مال اونه، یه مالیست مال شما، من ریختم به حسابتون، شما برید به این مقدار، مقدارش همش میگه به این مقداره، اون رو شما از آبربانک مثلا بگیرید، اون که گرفت تحویل دیگه.
درست. و سوال دومشون هم قدر بوی وسواس ازش به مشام میرسه. بله. که معلوم هست. بله. خیلی اصلا چیز مهمی نیست.
بله.
استبراء بیش از سبا.
بله. همینی که در رساله ها گفته شده به طریق واضحی که گفته شده شرعی دیگه، اضافه بر اینو وسواسو که شد نشد اینا رو دیگه خیلی ورود بهش نکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه منجر میشه به وسواس بیشتر و زندگیمون خدای نکرده مختل میشه.
من یک نکترم یادآوری بکنم، حالا بعد از اینکه قبل از اینکه بریم سراغ سوال بیننده بعدیمون، سوال بعدی اینکه در کانال شبکه ولایت ما هم در تلگرام کانال داریم، هم در ایتا داریم، هم در فضای عرض کنم که اینستا، جاهای مختلف. فقط کافیه برن وارد کانال شبکه جهانی ولایت در ایتا یا سروش یا تلگرام بشن، واژه خمس رو که بزنن شاید بیش از ده ها کلیپ و ویدئو بهشون پیشنهاد داده میشه که همه در مورد خمس هست، که شبهات مربوط به خمس پاسخ داده خواهد شد. سوال بعدیشون هم استاد گفتن که نماز مستحب قنوت داره یا خیر؟ آقای علی خانی از زنجان راست این سوال پرسیده بودن.
بله.
آقای حسن
نه
آقا
نه
آره.
از شیراز. بله. بقیه سوالات حسن آقا است. بله، همه نمازهای مستحبی قنوت داره. قنوت البته مستحبه، خود قنوت مستحبه، حتی تو نمازهای واجب هم مستحبه، تو نمازهای مستحب هم مستحبه، مستحب در مستحب قنوت داره همش. بله، به استثنای یک نماز است که اون رو بعضی از حضرات آیون به خاطر بعضی از روایات نکته سنجی کردن. حضرت آیت الله مکارم فرمودن در نماز شفع، یعنی اون دو رکعتیه آخر قبل از نماز وتر، اون رو بنابر احتیاط قنوت نخوانند. ایشون دارن اون رو و الا بقیه نمازهای مستحبی همش مستحب است که قنوت بخوانند.
بعد نماز مستحبی بلند باید خونده
بشه؟ هیچ فرقی نمی‌کنه. جهر یا اخفاض، بلند آهسته، هر دوش، هر کدوم رو که بخونن بلا مانع.
بسیار خب، ما همچنان با شما هستیم. برنامه زنده ماه من شبکه جهانی ولایت، بخش اول برنامه ما به دلیل اهمیت موضوع احکام پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام هست و یه بخشی رو دوستانم آماده کردن با هم میبینیم، طریق نو و جدید و نگاه نو به احکام و یادگیری مسائل شرعی هست که برای شما قطعا جذاب هست. ببینیم، برمیگردیم بازم سوالاتتون رو جواب میدیم.
و مبارک باشه، به پای هم پیر بشین. پس کو حلقه ازدواجتون؟ خب آقا دوماد ببینم جنس حلقتون چیه. خب خدا رو شکر که طلا نیست. خب این ماجرا مربوط میشه به احکام استفاده از طلا برای مردان و زنان در فقه ما. از اونجایی که حق تقدم همیشه با خانوماست، اول ببینیم تکلیف اونا چیه. استفاده از طلا برای خانم ها آزاد آزاده، یعنی میتونن انگشتر یا هر زیورالات طلایی دیگر رو داشته باشن و استفاده کنن. اما توی این مورد خدا یه تابلوی ورود ممنوع بزرگ گذاشته جلوی آقایون. استفاده از انگشتر و دیگر زیورالات طلایی برای مردها در هر حالتی حرام و جایز نیست. اگه تو نماز هم استفاده کنن که خب نمازشون به کل باطله و دوباره باید بخونن. یه دفعه فکر میکنن که طلای سفید برای مرد آزاده، که در پاسخ باید گفت نخیر، سخت در اشتباهی. هیچ فرقی بین طلای سفید و زرد توی فقه ما نیست. حتی اگه یه زنجیر و گردن آویز طلا باشه که زیر لباس قرار بگیره و کسی نبینه، بازم برای آقایون مجاز نیست. مدت استفاده هم اهمیتی نداره. حرام حرامه دیگه. پس اینکه فکر کنین یه مهمونی حالا باهاش میرم و بعدن درش میارم، نخیر، اینم جایز نیست. پس همین اول زندگی یه حلقه نقره یا پلاتین برای آقادومات بگیرین که زندگیشون با برکت بیشتری شروع بشه.
خب این هم سبک و سیاق جدیدی در مورد بیان احکام هست که حالا در مورد حلقه طلا که میدونید طلا برای مرد حرام هست و فرقی هم نمی کنه بین طلای سفید، طلای زرد، طلای سرخ، هر چی باشه در هر صورت حرام هست، اما پلاتین و حالا انگشترهای دیگه مشکلی نداره. بریم ادامه سوالها رو داشته باشیم. دوستان عزیز فرصت دارید تقریبا 12 دقیقه دیگه که هر گونه سوال شرعی و احکام دارید مطرح بفرمایید. استاد پرسیدن شهریه طلاب اگر سال ازش بگذره خمس داره؟
شهریه طلاب تفاوت نظر هست. مثلا حضرت آیت الله سیستانی میفرمون بله اگه شهریه طلبه‌ای بماند سر سال مصرف نشه خمس داره، ولی مقام معظم رهبری شهریه رو میفرمان خمس نداره. بنابراین اون طلبه‌ای که سوال رو میکنه در مورد خودش ببینه که نظر مرجع تقلید خودش چیه.
درست. امیر آقا از ایتالیا گفتن آیا خلط سینه گاهی هنگام نماز کنده میشه روزه رو باطل میکنه؟ اگر داخل وسط نماز،
بله اگر داخل دهان بیاد حتما باید با دستمال چیز بکنه و از دهان خارج بکنه، یعنی پایین نبره، ولی اگر نه مستقیما وارد حلق میشه نه اون مانعی نداره.
خب یه وقتی مثلا وسط نماز هست هیچ امکانش نیست، فرض بله. کنید دستمالی نداره یا در نماز جماعتی هست،
اونجا ناچار نماز رو، اگر واقعا به این صورت هست که هیچ راه دیگه نداره، ناچار نماز رو بشکنه. بله چرا، چون روزش باطل میشه، عمدی میشه،
این عمدن فرو بردن
بله دیگه عمدی میشه،
خلط سینه که اومده وارد دهان شده،
بله عمدی میشه.
از افغانستان بیننده بزرگواریم پرسیدن که آیا نماز و سایر عبادات کسی که خمس و زکات نداده قبول میشود یا خیر؟
نماز و سایر عبادات صحیح هستند، اما قبولیش علامت سوال داره. چرا؟ به خاطر اینکه آیه شریفه میفرماید که این نمای تقبل الله من المتقین، قبولی بالاتر از صحیحیه. ما روزهایی که میگیریم، خب نمیتونم بگم روزه کسی باطله دیگه، همه روزها معمولا صحیح. چرا؟ نمیخورد نمیاشامد، همین کارهایی که دیگه خودداری میکنه، تمام، همه روزها صحیح. اما همه روزهاشون یکسانه؟ نه، چهار جور روزه داریم ما. روزه خواص الخواص، روزه خواص، روزه عوام، روزه چیه، اینا همه اقسام داره. چرا؟ اینا بر اساس صحیح بودن روزه که نیستش که، اینا بر اساس قبول شدن روزه است. یعنی من و امثال بنده متاسفانه فقط از روزه چیزی که فهمیدیم این است که بله 14-15 ساعت نمیخورم نمیاشامم، همین. ولی دیگرانی که خیلی در درجات بالا هستن هم روزه رو میگیره، هم غیبت نمیکنه، هم دروغ نمیگه، هم خمسشو میده، هم زکاتشو میده، هم عرض میشود واجبات دیگه شان. خلاصه کنیم، اونی که تمام واجبات رو انجام میده، محرمات رو، کارهای حرام رو ترک میکنه، اون قبولی روزش در یک درجه بسیار بالایی است. قبولی مال اونه، نمره قبولی رو به اون میدن.
بله. خانمی که گفتن در ماه مبارک رمضان ساعت 12 شب از عادت ماهانه پاک میشود و تصمیم داشته که قبل از اذان صبح غسل کند و احتمال هم میداده که بیدار شود، اما بعد از اذان صبح بیدار شده، آیا روزش صحیحه یا نه؟
سنگین نبوده خوابش اینجوری که ایشون میگه؟ بله؟
نمیدونم،
از اینایی بوده که معمولا میگه که بیدار میشم. اگر واقعا یه مقدماتی فراهم کرد و مثلا ساعت شوکر نمیدونم
میشه تصمیم داشته که
بیدار بله موبایلشو مثلا تنظیم کرد که زنگ بزنه بیدار بشه، قصدم داشته بیدار بشه بره غسل بکنه و بد شانسی آورد. بد شانسی ما اسمش رو می‌ذاریم، خواب موند بیدار شدید از آن صبح رو هم گفتن. این تعمد حساب نمی‌شود. نمیگن عمدن این خانم بدون غسل وارد صبح شده است، نه، این تعمد حساب نمیشه، بنابراین روزش رو بگیره، روزش باطل نیست.
درست، بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. احمد آقا از افغانستان برامون فایل صوتی فرستادن، ببینیم سوالشون چی هست. بفرمایید پخش کنید دوستان.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام.
احمد شاسم از افغانستان کابل. دوباره خمس میخواستم معلومات، دوباره خمس. ما اصلا خمس نداریم، تازه میخواییم شروع کنیم خمس، چی کار کنیم؟ مصالحه گفتن چیزی واضح بسازیم لطفا، واضح با ما بگوییم ما چی کار کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم استاد. بفهمید سوالشون روشن بود؟ تا حالا
خودشون تقریبا واژه رو شنیدن،
آره،
اونتا
نمیدونن مصالحه چی هست،
مفهوم و معناش نمیدونن چی. ببینید اصلا مصالحه در واقع یعنی صلح و سازش، کنار اومدن، با هم کنار اومدن. مال جاهایی است که مشکلی برای آدم پیش میاد که واقعا هیچ راه حلی وجود نداره. مثلا شما بدهکارید به یه مغازه داری، مثلا آشنا هم هست توی، چون آشنا بودید نمینوشت، دیدید بعضیا می نویسن، اون نمی نویسه، شما هم ننوشتید، شما میگی که آیه فلانی آیه حسن آقا من بدهکارم، نمیدونم واقعا چقدر بهت بده، اونم میگه اتفاقا منم نمیدونم شما چقدر بدهکاری. با هم چیکار باید بکنید اینجا؟
مصر.
باید با هم دیگه یه صلح و سازشی، یه مبلغی رو که به اصطلاح بفرمایید مرضی یا طرفین مورد رضایت دو طرفه، اونو مبنا قرار بدید حل بشه، برید به امید خدا. حالا تو خمس همین اتفاق میفته. تو خمس این عرض می شود عزیز ما میگه که خب من خمس بدهکارم، سالهاست خمس ندادم، بدهکارم، چقدره نمیدونم، حساب نکرده نمیدونم، میخواد بره دفتر مرجع تقلیدش یا نماینده و وکیل مرجع تقلیدش، اونم که علم غیب نداره، میگه منم نمیدونم شما چقدر بدهکاری، چیکار باید بکنیم اینجا؟ اینجا باید یه مبلغی در اون وسط که عرض می شود که هم خلاصه ضرر به ایشون نخوره، یعنی یه مبلغ بالایی نمیگیرن که ضرر به ایشون بخوره، نه از اون طرف هم میگن نه هیچی اب نداره آقا، برو شما به امان خدا، نه اونم نیست، یه مبلغی رو در این بین قرار میدن. حالا اون مبلغ دیگه حالا هرچی دیگه مختلف است، ممکنه یه درصد حساب بکنن، یه مبلغی رو قرار میدن، این مبلغ رو ایشون میپردازه به عنوان بدهی خمس سالهای گذشته تمام. ایشون وقت نسبت به سالهای گذشته میشه بری و ذمه، یعنی پاک میشه دیگه، وقت اینو دیگه آغاز سال حساب بکنه. وقتی این مبلغی که مصالحه شد پرداخت، دیگه سال به سال خودش حسابرسی بکند و خمسش رو بپردازه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. گفتن که من یک سوال دارم، پدرم به رحمت خدا رفته، 15 سال پیش زمین کشاورزی داشته و زمین رو زمینش دیمی بوده و ولی برادر بزرگم عرض کنم که به ما نداده، گفته به دختر از این زمین نمیرسد، این ظاهرا خانم هست این بینندمون، و ما هنوز کشاورزی 300 هزار تومان است نگرفتیم، نمیدونم چی کار بکنیم. حالا اینم در واقع همون نزاع دیگه برسه،
اون که معلومه نزاع، نمیدونیم چی کار بکنیم، چی دادگاه رو گذاشتن برای همین که شما برید عرض شاید اقامه دعوا بکنید، و در هر صورت دادگاه هم قانونش قانون اسلامیه، این نیستش که کسی عرض میشود که ارث خواهر خودشو بخوره غصب بکنه بالا بکشه، دادگاه هم میگه که خب اب نداره نوش جونید، اینجوری که نیستش که، حتما برن هست وراثت میشه، معلومه که این دخترها وارث این میت هستن و اینم سهمشونه، سهمشونم که معلومه، اینم سهمشونه، اینم دارایی های پدر است. خیلی خوب باش، اینجا در هر صورت رسیدگی میشه، ولی ممکنه طولانی بشه،
بله.
اما این نزاع، این به برنامه شبکه جهانی ولایت قابل حل،
و اینکه دختر سهمی نمیبره و حق نمیبره،
ما چیزی که ما میتونیم بگیم این است که بگیم برادرها غاصبن، عرض میشود که آتیش تو شکم خودشون به جای پول، تعبیر قرآن است،
بله،
تعبیر قرآنه، میگه اونی که مال یتیم رو یا مال هر کس دیگر میخوره، انما یاکلون فی بطونهم نارا، این خیال نکنه پول خورده، خیلی خیال راحت بگی بالا کشیدیم رفت، نه اینا نیستش، اینا نیستش. اونی که ما میتونیم بگیم اینجا به لحاظ شرعی اینه که این غصب است، این حرام است، این گناه کبیره است، این آتیشه، و اینو باید بدونن که این فرهنگ یک فرهنگ جاهلیت، اسلام اومد این فرهنگ رو از بین ببره. این که من بگم این دختر چه گناهی کرد، دخترم فرزنده، سهم خودشو میبره. ورثه سهم میبرن، اونایی که در هر طبقه ای هستن سهم خودشون میبرن، دختر میت هم سهم میبرد. اینا هم باید انشالله به خودشون بیان توی این چهار روز دنیا، گرچه ممکنم هست که نه اینقدر غرق باشن که دیگه اصلا با حرفای بنده و امثال بنده دیدار نشدن.
بعد ضمن این که حالا به قول حالا این خواهر بزرگوارمون بیننده ما هستن، اونا هم که بعیده که حالا شبکه جهانی ولایت رو ببینن، بر صورت باید یعنی شکایت اشکال نداره، چون بعضی یه مقدار ملاحظه میکنن میگن برادر خواهریمون به هم
گاهی آقای اسماعیلی شکایت نکردن اشکال داره. چرا؟ برای اینکه ظالم رو شما به خاطر سکوتتون قوی ترش میکنید. اون میگه خیلی خوب دیدی تونستیم، اینجا تونستیم، یه قدم هم میریم جلوتر یه جای دیگه هم پولی کسی دیگر هم بالا میکشیم، حتما اونم میتونیم دیگه. نه اینجوری نیست، شما حق را بستانید. بله بعضی جاهاست که یه مصلحتی است که انسان از حق خودش با اون یه حرفی دیگه است.
گفتن کسی که دست راست شکسته و در گچه چگونه باید وضو بگیره؟
وضو جبیره بگیره، دست راستش در گچه دیگه، درسته؟
بله.
مثلا حالا یا عاطل هم بسته یا نبسته کاریش نداریم، اگر عاطل هم بسته برای یه چند لحظه عاطل رو باز بکنه، دست آزاد بشه، ضرری نداره، دست آزاد بشه، صورت رو با دست چپش آب بریزه بشوره، این مال صورت. دست راستم اگر که دست نمدار روی گچ بکشه که قاعدتا هیچ ضرری نداره، اگر که یعنی می‌خواستم بگم اگر که این گچه پاک باشه که معمولا پاکه، مثل قدیم نیست، الان خیلی بهداشتی کارها پاکه، اگر هم نه یه پلاستیک هم روش بکشه اب نداره، بعد دست تر رو روش بکشه میشه وضوی جبیره به این صورت. دست چپش میمونه، دست چپش چیکار بکنه؟ زیر شیر بگیره، از بالا به پایین زیر شیر آب بگیره و عرض میشود که جوری هم آب بگیره که دیگه وقتی نگاه میکنه نیاز به دست کشیدن نداشته باشه، کاملا آب گرفته، عالی خوب میمونه مسح سر. مسح سر هم الان دست چپ دیگه،
بله،
مسح سر میکشه، مسح پاهاش هم با همین دست چپه هر دو رو مسح میکنه.
بعد استاد اینکه گفتی دست نمدار، خب نمیرسه که به همه این گچ چیکار کنه؟
دست اب نداره، میتونه دست زیر شیر. آها. چطور شما زیر شیر آب میگیرید میزنید؟
خب
اونجا آب نمیخواد بریزید، اینجا نم میخواد. دستتون زیر شیر که بگیرید و خیس بشه، مشت آبو نریزید، وقتی خیس شد همون رو بکشید.
اگر بخشی از دست مثلا ممکنه انگشتان بیرون باشه چی؟
اون مقدار رو بشورن، اینجا رو دست بکشه، اون رو زیر شیر آب بگیره، بقیه‌اش رو به نیت وضو، به نیت وضو زیر شیر آب بگیره.
درست. خب خیلی ممنونم، خیلی متشکرم جناب استاد وحیدپور، استفاده کردیم و بهره بردیم از حضور شما. خدا انشالله به شما عزت و عاقبت به خیر عنایت
کنه. از شما و همگی
سلامت باشید. دوستان عزیز بیننده، از شما ممنونم که همچنان با ما بودید و امروز در کنار ما و برنامه زنده ماه من رو همراهی می‌فرمایید. بخش اول ما پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام هست و بخش دوم مهمانان ویژه‌ای که انشاءالله تا دقایق دیگر خدمتتون معرفی خواهم کرد. اما سوال مسابقه رو عرض بکنم من خدمتتون، عزیزان لطف بکنن پاسخ صحیح، گزینه صحیح به همراه اسم و فامیل و شهر محل سکونتشون رو لطفاً برای ما ارسال بکنن. عزیزانی که خارج از کشور هم هستن با ارتباط با دوستانشون، فامیلانشون، بستگانشون در ایران میتونن از طریق اونها پاسخ سوال رو ارسال بکنن، اشکالی نداره، ما میپذیریم، فقط در پیامشون بگن کدام کشور هستن، این نکته مهمه. سوال آقای کیا لطفاً برای ما نمایش بدید و من هم خدمتون عرض بکنم. سوالمون این بود، بر اساس آیه 183 سوره مبارکه بقره هدف و ثمره از روزداری چیست؟ هدف روزداری ما چی هست؟ خیلی روشن و واضح هست اونایی که این آیه رو مطالعه کردن و خواندن، قرائت کردن. الف گرسنگی، ب تقوا و پرهیزگاری، جیم یاد خدا. گزینه صحیح رو به همراه اسم و فامیل و شهر محل سکونت یا کشور محل سکونت از طریق فقط پیام کوتاه 3012-03 برای ما ارسال بکنید. خب ما همیشه عهدمون در برنامه ماه من این بود که چرا که اصلا یک جنبه ای از این ماه من وجود نازنین آقا جانمون امیرالمؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، ماه من علی است که این لحظات رو می‌خوایم متبرک بکنیم به نام نامی آقا جان و مولامون حضرت ولی عصر حضرت امیرالمؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، که شبکه ولایت به اسم آقا و مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه نامگذاری شده. یک یا علی بگید و جیگرتون حال بیاد، حال دلتون خوب بشه و انشالله در ادامه با شما هستیم.
نز حالا ز خود عالم زر نظر انداختن اهل نظر بین خوبان دو عالم یک سر همه گفته به دوران دیگر نیست شخصی ز علی بالاتر علی بشر کیف بشر علی بشر کیف بشر صاحب لوح و قلم کیست علی سر دم تیغ دو دم کیست علی صاحب لوح و قلم کیست علی سر دم تیغ دو دم کیست علی عرب و عشق عجم کیست علی حج و حاجی و حرم کیست علی از کرامات علی فیض ببر ها علیون بشرون کیف بشر ها علیون بشرون کیف بشر بی علی ذکر و دعا بود نبود کعبه اصلا سر پا بود نبود دین و توحید کجا بود نبود و صدایی ز خدا بود نبود شب معراج
یا لطیف همه ساله در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها توی ایام ماه مبارک رمضان سفره‌های افطاری پهن میشه. حالا با توجه به این روزها این فرصت فراهم شده تا بتونیم نزوراتمون رو به حرم اهدا کنیم. برای این کار راه‌های مختلفی در نظر گرفته شده تا شما با هر توان مالی که دارید بتونید در این ضیافت کریمانه سهیم باشید. آستان مقدس کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها.
هر شیعه این ز نور رخ حیدر است و بس این دل همیشه بر در او نوکر است و بس در درس عشق روز نخست و شروع درس گفتم به این دلم علی علی دل بر از تو بس
عمریست که دم به دم علی میگویم در حال نشاط و غم علی میگویم تا حال علی گفتم ان شاء الله تا آخر عمر هم علی میگویم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمؤمنین و الائمه المعصومین گوارای وجودتون باشه بیننده های عزیز و نازنین شبکه جهانی ولایت که دلهاتون سرشار و مملو از
عشق و ارادت و محبت به مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است. اگر عاشق امیرالمؤمنین هستید حتما علاقمند شبکه جهانی ولایت و حتما دست ما رو خواهید گرفت در ایام ماه مبارک رمضان. قرار هست که انشالله به همت دوستان عزیز ما و به همت شما ولایت یاوران، شما که دست شبکه جهانی ولایت رو بارها گرفتید و انشالله در این عصر و دورم خواهید گرفت، قرار هست که واحد سیار تلویزیونی شبکه جهانی ولایت خریداری بشه، تجهیز بشه به همت شما. به هر صورت هزینه بسیار بسیار سنگین هست. ما برنامه‌های میدانی داریم، حرم‌های مطهر میریم، شما باید به ما کمک بکنید حتما هر مقدار که در توانتون هست. عزیزان که در ایران هستن شماره کارت شماره حساب زیرنویس میشه تو برنامه، میتونید زنگ بزنید اگر عدد خاص مبلغ خاصی مد نظرتون هست. بزرگواران خارج از کشور که شاید مبادله پول و اینها کار سختی باشه میتونن مستقیم به برنامه ما زنگ بزنن و عددی که مد نظرشون هست حتما به ما بگن، ما شماره شما رو خواهیم گرفت و با شما در ارتباط خواهیم بود. و نکته بعدی این که بر صورت شما باید یاری بکنید شبکه جهانی ولایت رو در این امر بسیار مهم، که تا الان هم اگر شبکه ادامه پیدا کرده در کنار اون حمایت‌های اصلی و جدی مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی حفظه الله، اما یاری و همکاری شما هم خیلی خیلی به ما کمک کرده که تا الان تونستیم پرچم شبکه جهانی ولایت رو بالا نگه داریم. همت بکنید. عزیزانی که خارج از کشور هستن یه وقتی ممکنه بتونن دوربین، تجهیزات و چیزهای دیگر رو برای ما تأمین بکنن، حتما به شماره تلفن برنامه خودمون میتونید زنگ بزنید تو برنامه، اتاق فرمان دوستان اگه لازم بود وصل میکنن، با هم میتونیم روی آنتن هم صحبت بکنیم. اما دو مهمان عزیز و گرانقدر داریم که از راه دور آمدن، از شهر زیبا و باصفای اصفهان آمدن و کار بسیار بزرگی در زندگیشون اتفاق افتاده. من خواهشم این هست که بیننده های عزیز و بزرگوار شبکه جهانی ولایت یک ساعت محکم بشینن پای تلویزیون، از جاشون تکون نخورن که این بخش رو از دست ندن. مهمانان عزیز و گرانقدری داریم که کار بسیار خاص و ویژه ای رو انجام دادن. برادر عزیز و گرانقدرمون حاج آقای نیکزاد سید بزرگوار، عزیز نابینا و عزیز روشن دل ما، حاج آقای نیکزاد خدمتتون سلام عرض بکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام، سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما مذیع محترم و توانمند و خوبمون در شبکه جهانی ولایت حاج آقای اسماعیلی، و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان محترم و خوب این برنامه در جای جای کشورهای مختلف. بنده هم تو که فرمودن سید مرتضی نیکزاد هستم، از مؤسسه فرهنگی قرآنی روشندلان در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم حاج آقا، خیلی بزرگواری فرمودید. با دهان روز مسیر راه و سختی راه رو طی کردید و تشریف آوردید، از شما بسیار بسیار ممنونم. و در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عطایی که در اصطلاح خودشون نیمه بینا میگن هستن، درسته حاج آقا؟ سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. عرض سلام و ادب و آرزوی قبولی طاعات و عبادات بر همه بزرگواران عوامل زحمتکش این برنامه و در شبکه فاخر شبکه جهانی ولایت و همه بینندگان که این برنامه رو میبینند و تماشاگر هستند، انشالله که طاعات و عباداتشون مورد مرضی حضرت حق باشه انشالله.
خیلی ممنونم، خیلی خوش آمدید حاج آقا. بزرگواری فرمودید، عرض کردم از راه دور و خلاصه سختی راه و زبان روزه، با خدا بهتون عزت و سلامتی عنایت بکنه. اتفاقات خیلی بزرگی در زندگی این دو بزرگوار به ویژه حاج آقای نیکزاد رخ داده و کارهای بزرگی رو انجام دادن که انشالله باش آشنا خواهیم شد. حاج آقای نیکزاد، شما مادرزاد نابینا شدید بودید؟
خواهش کنم. عرضم به حضور شما یک ضربه باعث شد که آسیبی در چشمای بنده ایجاد بشه و
در چند سالگی
زمان در دوران طفولیت، ولی به مرور زمان این آسیب دیدگی بیشتر میشد تا اینکه نهایتاً بعد از چند عمل جراحی، آخرین عمل جراحی که روی چشمم انجام شد، باقی مانده بیناییم هم قابل برگشت نبود و تمام شد و دیگه نابینای مطلق شدم.
از چه سنی؟
تقریبا میشه گفت که حدود 30 سال پیش بود که نابینای مطلق شدم، و در اون اتفاق و نابیناییم بود که مسیر زندگیم یک مسیر جدیدی برام ایجاد شد و تحولات بسیار مهمی در زندگی من رخ داد زمانی که نابینای مطلق شدم.
حالا سن مبارک چقدره؟
حدود 69 سالمه.
پس تقریبا میشه گفتش که در سن بین حالا 37 سالگی اتفاق براتون افتاده یعنی؟
بله.
خب خیلی خوشحالیم از اینکه امروز در خدمتتون هستیم. حاضر ازدواج کردید؟ چند تا فرزند دارید؟ بفرمایید.
الحمدلله توفیق نصیبمون شد که حدود 40 سال پیش یا 41 سال پیش
یعنی بعد از نابینایی ازدواج کردید یا قبلش؟
اون بعدش بوده.
آها.
بله. خب با یک خانواده مذهبی آشنا شدیم و خب الحمدلله بحث امر خیر و ازدواج صورت گرفت و در این رابطه الان دارای 4 پسر هستم و یک دختر و 4 عروس و 1 داماد. تعداد نوه هام هم نیازه بگم خدمت.
آره بگید خیلی خوشحال
میگم خدمت شما و بینندگان محترم. تا پریروز تعداد نوه های من 9 نفر بودن
ماشاءالله.
اما پریروز یک مرتبه این عدد تغییر کرد و خبردار شدیم که بله 2 نوه دیگه به نوه های بنده اضافه شدند و سبیه محترم 2 قلو به دنیا آوردند.
یعنی به شما نگفته بودن؟
چرا گفته بودن. بعد ما رفتیم اونجا و اذان اقامه را تلاوت کردیم و بله
شدن 11 تا
در ماه مبارک رمضان. اینم یک هدیه الهی بود که به خانواده ما تقدیم شد.
شدن 11 تا نوار.
بله فعلا 11 تا.
خب
برگردیم ببینیم تعداد تغییر میکنه یا نه.
خدا بهتون عزت بده.
خدا زیادشون کنه.
الهی آمین. الهی آمین. هر چقدر شیعیان و محبان حضرت مرتضی علی زیاد بشن بازم کمن. اینو خیالتون راحت باشه ان شاء الله. مخصوصا سادات که دیگه روز سر ما جا دارن.
سلامت
باشید. آقای عطایی شما بیناییتون چند درصد هست؟
ما هم بیناییمون تقریبا شماره چشمم 8ه.
خب
عینکی که استفاده میکنیم بله شماره چشم ما 8ه. یعنی 2 درجه دیگه که ضعیف‌تر بشه خدای ناکرده دیگه نابینای مطلق هستیم. بله.
و الان یعنی به سختی پس می‌بینید؟
بله بله.
برای مطالعه و اینها چی؟
بیشتر از صوت استفاده می‌کنیم.
یعنی الان بیناییتون هم باز یعنی برای مطالعه اصلا؟
کتابایی که با خط درشت باشن یا بالاخره با پیشرفت‌های امروزی فونت هایی که الان تو اینترنت و جایی استفاده می‌کنیم فونت های درشت‌تر رو انتخاب می‌کنیم.
آها. بعد شما با اون خط بریل الان آشنا؟
بله بله بله. ما هم خط بریل رو آشنا هستیم هم خط معمول رو.
بعد کار تبلیغ الان چه کاری انجام میدید؟
ما الان طرح هجرت هستیم. طرح مستقر.
درسته.
طرح مستقر سازمان تبلیغات هستیم.
در همون اصفهان روحانی
نه مدتی در اصفهان بودیم الان استان فارس هست.
درست. خب خیلی عالی ان شاء الله که موفق باشید. خب دوستان عزیز بیننده بر صورت تقریبا مشخص شد که مهمانان عزیز و گران قدر ما چه بزرگوارانی هستن اما فعالیت هاشون خیلی مهم هست و کارهای بسیار شاخص و بزرگی که انجام دادن. یک بخشی رو از فعالیت هاشون به صورت ویدئو و کلیپ آماده کردیم با هم ببینیم و برمیگردیم و گفتگوهامون رو انشالله آغاز خواهیم کرد.
در این مؤسسه ما بیشتر از همه دنبال این بودیم که افراد نابینا و کم بینا را مشغول کار بکنیم. 2 دلیل داشت. یک دلیل این که اینها خودشون دلسوزتر و یا اینکه مشکلات نابینا را بهتر لمس کردن. دوم اینکه این افراد بیش از افراد عادی نیاز به این دارن که جذب فعالیت‌های کاری بشند و شغلی داشته باشند. هرچند ما امکانات مالیمون مثل شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیست، اونقدر درآمدی نداریم که بتوانیم اونها را طبق ضوابط قانون کار اینها حقوق بهشون بدیم، حمایت بکنیم ازشون، ولی در حد وسع خودمون افراد نابینا و کمبینا را جذب کردیم و به شیوه های مختلف مشغول کار هستن.
من از زمان کودکی و دوره راهنمایی جزء شاگردان حاج اینیک استاد تو مدرسه ابوبصیر بودم و به دعوت ایشون وارد مؤسسه قرآنی روشندلان شدم. در اون زمان خب کلاس های قرآنی بود و شرکت میکردیم و بعد از اون هم در قالب همکار دعوت به همکاری شدم و تو زمینه چاپ و نشر با این مؤسسه همکاری کردم، اینطور که اوقات فراغت تابستونم رو می اومدم تو مؤسسه و تو بحث چاپ و نشر همکاری داشتم، صحافی و اینجور قضایا. تا اینکه تحصیلات دانشگاهیم تموم شد و چون بازار کار متاسفانه برای معلولین به اون صورتی که باید شاید فراهم نبود، درخواست کردم که باز هم همکاری خودم رو با این مؤسسه ادامه بدم. سازمان بهزیستی به عنوان یک ارگان حامی معلولین به نظر من اصلی ترین نقش در ایجاد اشتغال برای معلولین رو داره، به این صورت که هم خودش اشتغال زایی داشته باشه و همون بحث آموزش هایی که یک فرد معلول نیاز داره رو براش فراهم بکنه و هم یک سری بحث های تسهیلاتی برای یک سری از نهادهای خصوصی که میخوان یک فرد معلول رو جذب بکنن. پیشنهاد این هست که بهزیستی بتونه بیش از قبل یک سری بحث های تسهیلاتی رو برای اون ارگان ها و اون نهادهای خصوصی فراهم بکنید که ترغیب بشن به جذب نیروهای معلول.
در حال چاپ
حدود 12 سال هست که با در این مؤسسه کار میکنم و قبلش جایی مشغول به کار نبودم. البته اول به صورت غیر مستقیم اینجا کار میکردم که تصحیح کتب و غیر حضوری انجام میدادم، ولی بعد 2 سال دیگه حضوری تو این مؤسسه شروع به فعالیت کردم. اشتغالم در این مؤسسه از نظر روحی تأثیرات خوبی برام ایجاد کرده، به خاطر اینکه با کتابای کار میکنم که به نظر خودم همهشون نورن و به آدم نورانیت میدن و مهمتر این که این کتابا رو به مخاطبینی عرضه میکنیم که شاید یه سری محدودیت هایی دارن و با دریافت این کتاب ها بسیار خوشحال میشن و ما این خوشحالشون رو از طریق تماس ها متوجه میشیم و انگیزمون برای کار برای مخاطبینمون در سراسر کشور بیشتر میشه. از کارهای خوبی که تو این مؤسسه شده این هست که کارمندایی که اینجا کار میکنن یا نابینا هستن یا نیمه بینا و این خودش یعنی اشتغال زایی شده برای نابینا که کمتر میبینیم جای دیگه اتفاق افتاده و این خیلی خوبه.
خب با بخشی از فعالیت‌های مجموعه حاج آقای نیکزاد آشنا شدید. حاج آقا عنوان مؤسسه رو کامل بفرمایید.
خواهش میکنم. مؤسسه فرهنگی قرآنی روشندلان.
خب چی کار میکنید در این مؤسسه؟
عرضم به حضور شما، مؤسسه فرهنگی قرآنی روشندلان که حدود 16 سال پیش بنیانگذاری شد، الان در این مرحله برنامه های مختلف آموزش علوم قرآنی و معارف اسلامی رو برای جامعه هدف داریم، یعنی نابینایان سطح استان و کشور. بحث چاپ و نشر کتب مختلف به خط بریل را در حوزه دین داریم، به خصوص قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، کلیات مفاتیح الجنان و ادیه و زیارات و اونها را بین نابینایان سراسر کشور و حتی نابینایان مسلمان دیگر کشورها توزیع میکنیم.
درسته.
برگزاری همایش ها و مسابقات قرآنی برای افراد نابینا یکی دیگه از برنامه های ما هستش. کارهای تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه‌های مختلف علوم قرآنی، به خصوص در رابطه با مناسب سازی رسم الخط و کتابت قرآن به خط بریل که خدا را شکر این دیگه قانونمند شد و دیگه بعد از مراحل مختلفی که انجام شد دیگه تمام مراکزی که بخوان قرآن به خط بریل چاپ بکنن نیازه که از این آیین‌نامه که تدوین شد و به تایید مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران رسید باید تبعیت کنن.
درسته. بسیار عالی. حالا محصولات و کارهای بسیار فاخر و ارزشمند مجموعه حاج آقای نیکزاد اینجا هست. حالا ما در طول برنامه انشالله نمایش خواهیم داد. الان هم دوستان عرض کنم که القرآن الکریم، کتاب شریف نهج البلاغه که اینم ملاحظه می‌فهمید، و همچنین صحیفه سجادیه، این هم به خط بریل هست، و این هم ادعیه و زیارات. نمیدونم الان خوب هست با کیفیت، دوستان میتونن ببینن یا خیر. خب خیلی عالی هست. حاج آقا قبل از کار شما در مجموعه کشور اسلامی ایران خط بریل قرآن و ادعیه و این چیزا بوده یا نبوده؟
بله، قبل از مؤسسه ما هم در ایران و به خصوص بعد از سال 57 و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی چاپ و نشر قرآن و ادعیه و زیارات بود، اما بعد از چند سال نیاز بود که سر و سامانی داده بشه به این کار، به خصوص کتابت قرآن، که ما میدونیم وقتی که کسی یا که میخواد قرآن را به خط بریل چاپ بکنه نیاز یک سری قوانین خاصی ها که برای همه نابینایان کشورهای مسلمان قابل استفاده باشه رعایت بکنه. رو همین حساب نمیشه یک فایل ورد قرآنی ها ما تبدیل بکنه به خط بریل و چاپ بکنیم با دستگاه چاپ کرد. نیازه که قوانین خاصی روش رعایت بکنیم که این الحمدلله آیین‌نامه شد و این کار را کردیم و دیگه از تقریبا 9 سال پیش به این طرف یه تمام قرآن‌هایی که در مرکز ما و داره چاپ و منتشر میشه طبق ضوابط جدید هستش.
درست. بعد در چند کشور شما دارید افرادی که نیازمند هستن و ارسال میکنید محصولاتتون رو؟
تمام کشورهایی که نابینای مسلمان دارن نیاز به این قرآن ها دارن. اما ما تا به حال بین کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه، لبنان، سوریه، پاکستان، بنگلادش، برخی از کشورهای اروپایی مثل نابینایان مسلمان در کشور آلمان، نابینایان مسلمان در کشور سوئد و حتی نابینایان مسلمان در قاره آمریکا مثل کشور کانادا و کشور آمریکا و برخی از کشورهای دیگه، اینا متقاضی قرآن‌های ما بودن که با واسطه‌های وفاد خیری بانی شدند و برشون ارسال کردند.
پس اگر عزیزان بیننده‌های گرانقدر ما که شبکه جهانی ولایت رو می‌بینن، در بین اعضای خانواده‌شون، بستگانشون عزیزی هست، کسی هست که نابینا هست و دوست داره که قرآن، ادعیه، نهج البلاغه، اینها میتونه با این مجموعه ارتباط برقرار بکنه و حتما برایشون به نوعی حالا یا ارسال میشه یا به دستشون خواهد رسید. یه بخشی رو از همین فعالیت‌های خارج از کشور دوستان آماده داریم با هم ببینیم لطفاً.
این بود که ما به چه شیوهی باید قرآن را به خط بریل چاپ و منتشر بکنیم. هر کسی و هر کشوری دستاوردهای قرآن بریل خودش را در اونجا عرضه میکرد، نشون میداد و توضیح میداد. اما بیشتر توجه ها رو کشورهای عربی بود، کشور مصر، اردن و به خصوص عربستان، تا اینکه نوبت به جمهوری اسلامی ایران و قرآن‌های بریلی که ما چاپ کردیم رسید. وقتی ما قرآن‌هامون را نشون دادیم و اونها آمدن و اولش تأمل می‌کردن که مگر در ایران هم قرآن به خط بریل بر افراد نابینا چاپ میشه؟ جمهوری اسلامی ایران قرآن یا اونجا معرفی کرد که بسیار مورد توجهشون قرار گرفت و اصلا بینش و دیدشون خیلی تفاوت پیدا کرد. و از اون بعد بود که تو این کنفرانس های بعدی دائم دوربر ما میمدن و با ما صحبت میکردن راجبه چیکار کردیم، چی شد که این قرآن ها رو به این صورت چاپ کردیم
و روش نگارشش به چه سبک و شیوه بود و ما اون چه که میشد در اختیارشون قرار میدادیم که اونها هم ترغیب و تشویق بشن که قرآن یا چاپ بکنن و در اختیار هم نوعان کشورشون قرار بدن که مناسب سازی شده باشه.
خب توضیحات آقای نیکزاد رو در این فایلی که حالا مستندی که تهیه شده، مستند خیلی طولانی هست، ما بخشایش رو تقدیم کردیم و آماده کردیم که شما آشنا بشید به صورت تصویری با فعالیت ها. آقا در خصوص این نکاتی که فرمودید خارج از کشور اگه توضیحی هست بفرمایید، بعد من سوالات دیگه دارم.
بله، عرضم به حضور شما، خب ما کنفرانس بین المللی چاپ و نشر قرآن بریل را سه نوبت شرکت کردیم و در کشور ترکیه شهر استانبول این کنفرانس برگزار می شد.
حالا تو ایران برگزار نشده؟
ما دنبال این هستیم که انشالله میزبان بعدی ما باشیم و در اون کشور تقریبا بیش از 20 کشور شرکت می کردن و نابینایان متخصصشون در اونجا قرآنهای بریلشون را ارائه می دادن. در کشور ترکیه ما هم قرآنهایی که در مؤسسه فرهنگ قرآنی روشندلان چاپ و نشر کرده بودیم ارائه دادیم که همطور که در فیلم توضیح داده شد بسیار متوجهشون قرار گرفت، اصلا دید متفاوت و مطلوبتر و بسیار بهتر یا نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران اینها پیدا کردن.
درسته، خیلی عالی، خیلی عالی. آقای عطایی در خصوص قرآن ها یه مقدار توضیح بفرمایید که خب قرآن معمولا قرآنی که ما در محضرشون هستیم یک جلد هست و مجموع جمع شده در یک جلد، ولی قاعدتا وقتی تبدیل به خط بریل میشه خیلی متفاوت میشه. درسته؟
بله. ببینید نکته مهم و اینکه کار رو یک کمی سخت‌تر میکنه و دقت بیشتر حتی برای بحث چاپش هزینه بیشتر رو لازم داره همینه که شما قرآن به خط معمولی یک جلده، اما قرآن‌هایی که به خط بریله چون هر حرف و هر حرکتش یه فضایی رو اشغال میکنه مسلماً تعداد جلدها بیشتر میشه. ما دو نوع قرآن چاپ کرده مؤسسمون، همین قرآنی که دست حضرت عالی هست که به صورت
مبین،
بله قرآن مبین
داریم، پایینش هم علامات نابینایان داره، جزء خط بریل اینجا نوشته جزء 27.
بله بله،
من که بلد نیستم
البته. اینا بینایی نوشته.
این روش هم نوشته جزء 27.
30 جلد هست و اون قرآن ها بله این 30 جلد هست، یعنی هر جزئی رو ما مجبوریم،
جزء 27
بله هر جزئی رو مجبوریم به خاطر همون گستردگی. بله
ببینن، البته حالا خط بریل دیگه فقط با لمس میشود، البته باید بوسید، فرقی نمیکنه. قرآن بر صورت احترام داره، چه به صورت همون قرآن معمولی و چه خط بریل برای ما قابل احترام هست. بله خب بله. میفرمایید
اون جان. قرآنی که قرآن که بله
القرآن الکریم،
قرآن کریم هست.
بله.
اونو دیگه ما جز جزش نکردیم، به صورت فشرده تر گذاشتیم، اون 10 جلده، یعنی حداقل 10 جلد،
10 جلد میشود.
یک قرآن میشه. حالا همینطور شما بین سراغ نهج البلاغه، همینطور سراغ صحیفه سجادیه و ادعیه و زیاراتی که کار شده، مسلما هزینه بالا میره که حالا خیرین باید کمک کنن، خود اون نابینا یا کمبینایی که میخواد استفاده کنه هزینه بیشتری بده، ولی هم همت دوستانمون تو مؤسسه قرآنی روشندلان اصفهان خیلی زیاده و هم از اون طرف علاقه و شوق بچه های روشندل و نابینا زیاد هست که الحمدلله رب العالمین تا حالا موفق بودن. قاریان معتبری ما خدا رو شکر داریم، حافظان معتبری داریم که باعث زینت این جامعه هستن و باعث افتخار.
بسیار عالی. آقای نیکزاد، خب قرآن فکر میکنم همونطور که شما فرمودید قبلا حالا شاید به شکلی چاپ میشده، صحیفه سجادیه، نهج البلاغه، اینا چی؟ اینا هم قبلا چاپ میشده؟
نهج البلاغه را اشاره خوبی کردین، ما قبلا نهج البلاغه به این صورت نداشتیم، ولی برای اولین بار در کشور نهج البلاغه با روش و نگارش جدید و برای اولین بار در کشور با ترجمه استاد محمد دشتی.
یعنی همینه که آوردی ترجمه داره،
ترجمه استاد محمد دشتی در سال 98 به اتمام رساندیم. حدود 3 سال طول کشید.
درست.
که یک تیم تحقیقاتی و پژوهشی در مؤسسه کار کردن که نهج البلاغه با ترجمه مرحوم استاد محمد دشتی به خط بریل تبدیل بکنن، تصحیح بکنن، غلطگیری بکنن، اشکالاتش رو برطرف بکنن، تا اینکه الحمدلله در تابستان سال 98 با حضور مقامات و مسئولین علما رونمایی شد و با حضور فرزندان مرحوم استاد محمد دشتی و در اصفهان رونمایی شد و ارائه شد به نابینایان علاقمند در سطح کشور. سیف سجادی
نهج البلاغه چند جلده؟
نهج البلاغه اشاره خوبی کردین، 17 جلده.
17 جلد
اولش. بله الان این جلدی که اینجا هست،
بله اینجا الان من در محضرش، بله دست من هست.
بله عرضم به حضور شما 17 جلده. 10 جلد اولش خطبه های آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هست. جلد 11 تا جلد 14 یعنی 4 جلد بعدیش نامه ها هست و 3 جلد آخرش یعنی جلد 15 16 و 17 حکمت های آقا امیرالمومنین علی علیه السلام به خط بریل چاپ و منتشر شده. پس مجموعاً نهج البلاغه 17 جلد شده که بست. افراد عادی یک جلد دارن ولی ما به خط بریل که مناسب سازیش کردیم در 17 جلد که الان یک نمونش ظاهراً دست شما هستش آماده ارائه به عزیزان نابینا شده.
من داشتم فکر میکردم آجای نیکزاد کار بسیار سختیه، یعنی نهج البلاغه متنی رو بخوای تبدیل به خط بریل بکنی، هم مخلوطی از کارشناسان باید بینا باشه هم نابینا، درسته؟
همین بودش. ما حدود یک تیم 5 نفری رو مستقر کردیم و کارشناسامون حدود 3 سال روی این قضیه کار کردن، دائم چاپ میکردن، غلطگیری میکردن، رفع اشکال میکردن، به افراد متخصص نابینا و افراد عادی میدادن، مطالعه میکردن، تا اینکه الحمدلله بعد از 3 سال کار سخت و فشرده این نهج البلاغه آماده شد و دیگه الحمدلله بدون اشکاله.
خب در مورد صحیفه سجادی هم توضیح بفرمایید چند جلده؟
صحیفه سجادی 5 جلده، 54 دعای آقای امام سجاد علیه السلام الان با ترجمه استاد حاج شیخ حسین انصاری به خط بریل تبدیل شده. بله. و این 5 جلد هم بعد از تحقیقات و پژوهش‌هایی که انجام شد به این روش مناسب سازی شد که اگر که کتاب را به خط بریل باز بکنیم یک طرفش متن عربیه، طرف مقابلش ترجمه فارسی شه.
الان باز کردم
و باز ورق بزنیم صفحه بعدی ادامه همون دعا به خط بریل نوشته شده و مقابلش همون مقدار دعایی که به خط بریل نوشته شده ترجمهش به فارسی، که این یه روش جدیده که هر نابینای اون مقدار دعایی که دارد میخوند، اون مقدار متنی که دارد به عربی میخوند، مقابلش ترجمه فارسیش رو هم داشته باشه. مشتاش در نهج البلاغه مثلا حکمت ها که خب کوتاه کوتاهه، یه حکمت که تمام میشه هر فرازی و هر فصلی بعدش ترجمهش هست، یا اینکه قرآن هر آیه که تمام میشه قرآن با ترجمه هم داریم که دیگه امکان آوردنش نبود، اونم هر آیه‌ای که تمام می‌شد ترجمش را مناسب سازی کردیم.
قرآن با ترجمه چند جلد شد؟ اون پس
با قرآن با ترجمه که ترجمه حضرت آیت الله عظم مکارم شیرازی هست.
بله.
و جاش خالی بود که ما اینجای کاش می‌بردیم ولی امکانش را نداشتیم، اون هم 30 جلده، هر جلدش یک جزئه و ترجمه آیه به آیه هستش، ترجمه بسیار سلیس و روان که بسیار مورد توجه نابینایان فارسی زبان قرار گرفته، چه نابینایان مسلمان در ایران چه در کشورهای مثل افغانستان و تاجیکستان امثال هم که زبان فارسی را بلدند و ترجمه فارسی نیاز دارند.
بعد حضرت های مکارم اطلاع دارن از کار شما؟
ظاهرا خبر دارن چون که ما با دفترشون در تماس بودیم و ولی یک بار محضر ایشون توفیق نصیب شد که مشرف شدیم و گزارش از مؤسسه دادیم خدمتشون که این هم برمیگرده به حدود 10-11 سال پیش.
درسته. خب ادعیه و زیارات رو هم معرفی بفرمایید که دوستان بر. دیگه همه محصولات شما رو باش آشنا بشن.
اگر یک جلد از این ادعیه و زیارات که کوچیک هست بدین دست بنده من توضیح
این کوچیک هست فکر میکنم بر. این بزرگه بر. دست منه.
بله. الان این کتاب که ملاحظه می‌فرمایید به خط بریل روش نوشته عاشورا، القمه، اربعین، عهد، آل یاسین که ملاحظه میکنید
چند تا نقطه بیشتر نبود چجور همه اینا شما
خب بعد این الان کلمه عاشورا درست شد، بعدیش از اینجا تا اینجا القمه،
باید یه دوره یاد بگیریم ما،
بعدیش وارث.
خب
وارث خط دوم دارم تو بله نشون میدم
بله
که
بله نشون میدن بله,
بله. خط دوم از چون از چپ به راست خونده میشه من
خواهم
بله. اربعین که منظور زیارت اربعینه، بعدش عهد که منظور دعای عهده، بعدیش آل یاسین یا آکولادار یه لام و یه یا و یه سین آل یاسین که این در این جلد. خب ما این همین کتاب را
خب آجا باید به من
بفرمان احتمالاً اینجا نوشته باشه این را. خب من برای همین گفتم که ملاحظه کنید
نکنه من نشون میدم که دوستان بتونه تصویرش هم داشته باشن. بفرمایید.
بله برای ما بقیه دعاها و زیارتنامه ها را هم به همت کارشناسان مرکز به خط بریل چاپ کردیم، از جمله کتاب جوشن کبیر و مجیر در یک جلد هستش، جامعه کبیره و ناحیه مقدسه جلد دیگری هستش، توسل کمیل ندبه و حدیث شریف کسا باز در جلد دیگری، عدی رمضان در جلد دیگری، عرضم به حضور شما ابو حمزه سومالی دعای عرفه و اعمال و زیارات ماه رجب ماه شعبان، هر کدوم از اینها در یک جلد جداگونه آماده شده برای ارائه به افراد نابینایی که علاقه‌مندن به صورت جداگونه کتاب رو تهیه بکنن.
بسیار عالی، بسیار عالی، واقعا جای تحسین داره، خدا قوت باید گفت به شما و همکاران.
یکی از نکاتی که من اگر که بینندگان محترم حتما ملاحظه کردن و این جلد رو ملاحظه کردن این بوده که ما سعی کردیم با نظر کارشناسان خوب زیبایی ظاهری این کتاب ها رو هم مد نظرمون باشه. یعنی طراحی جلد، نوع صحافی، کیفیت خط بریل و همینطور مطلوب بودن خود کتاب که از نظر مقاومت و محکمی طوری باشه که مورد توجه افراد نابینا قرار بگیره. همونطور که ملاحظه میکنم بینندگان محترم هر کدوم از این کتب طراحی خاص خودش را داره که خب الحمدلله در نظام جمهوری اسلامی ایران ما موفق شدیم که با امکاناتی که در یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شد پیشرفته‌ترین چاپگر بریل ایرانی را در کشور تولید کنیم که در منطقه
صحبت می‌کنیم ان شاءالله
بی نهایت هستش. بله ما هستیم
حالا ان شاءالله حتما در مورد اون کار بزرگ شما صحبت می‌کنیم و کار تمام ایرانی. آقای نیکزاد یک از مخاطبین ما ظاهراً از افغانستان سوالی دارن، فایل صوتی فرستادن، بشنویم ببینیم نکته‌شون چیه. ظاهراً نابینا هستن ایشون.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب و آرزوی قبول اطاعت و عبادت. از آقای نیکزاد عزیز خوشمندیم که آدرس تلگرام داره، به اصطلاح واتساپ داره، یک گروه کانال بیدن. ما یک مجموعه قرآنی داریم در افغانستان که خواهران داریم که جان نابینا هستن و سخت به قرآن به خط بریل نیازمندن. ممنون میشم دست شما درد نکنن، اجر شما با خدا و آرزوی اطاعت و عبادت داریم.
خب آقای نیکزاد راهنمایی بفرمایید.
بله منم عرض سلام دارم خدمت شما برادر محترم در کشور افغانستان و خیلی خوشحالیم از آشنایی جناب عالی. آدرس سایت ما که بخواین آشنا بشین با مؤسسه brailquran.ir هست. البته اگر بزنید مؤسسه قرآنی روشندلان هم خیلی راحت میتونید پیدا بکنید. این نکته اول. نکته دوم این که پیشنهاد میکنم در ششمین دوره طرح قرآنی توبا که آموزش حفظ و تثبیت قرآن هست، خواهران نابینای افغانیمون بفرمایید که با مؤسسه هماهنگ بشن که در این دوره طرح توبا که انشاءالله از نیمه دوم اردیبهشت ماه امسال شروع خواهد شد شرکت بکنن. کلاس‌های غیر حضوری حفظ و تثبیت قرآن هست و در رابطه با کتبی که مثل قرآن و ادیه و زیارات هم که نیاز دارین میتوانید که شماره واتساپی که هست ارتباط داشته باشین و تقاضاهاتون را بدین. ما در اون حدی که امکان و وسعمون باشه همکاری میکنیم با خواهران و برادران نابینای کشور دوست و برادرمون افغانستان که قرآن و ادیه و زیاراتی که نیاز دارند رو براشون ارسال بکنیم. حالا اگه شماره واتساپ هم نیازه بنابرای
بله بله بفرمید اشکالی بله. نداره.
شماره واتساپ 0913-313-6266 0913-313-6266. البته عزیزان که در خارج از کشور هستن به جای صفر اول نیازه که
2098 بله
2098 بگیرن که کد جمهوری اسلامی ایران هست.
بله 2098-913-313-6266. حاجی نیکزاد شما حافظه خوبی دارید؟
والا نمیدونم دیگه، حالا با توجه به سن و سال حاج آقای اسماعیلی دیگه تا چه حد،
چون کسانی که حالا به هر صورت از یک نعمت محرومند، خدا ده ها نعمت دیگه به سمت اونها سرازیر میکنه. درسته،
نعمت ببندد دری رحمت گشاید در دیگری.
درسته. خب
حالا بر هر حال توجه داشته باشین حاج آقای اسماعیلی و بینندگان محترم و عوامل محترم در شبکه جهانی ولایت، ما هر زمانی که در محضر قرآن باشیم یک شعار داریم که قرآن نوری است که فراروی سعیدان قرار گرفته، دلها را روشن، عقول را بینا و روح را بیدار می‌سازد. پس مهم اینه که ما در اصل در محضر قرآن باشیم، در ماه قرآن.
درست.
و همیشه زندگیمون.
حاجای عطایی، استقبال مجموع نابینایان از این کار و فعالیت شما، حالا هم دوره هایی که برگزار میکنید حاجای نیکزادم اشاره کردن، هم چاپ هایی که انجام شده، چطور بوده؟
عالی بوده جناب آقای اسماعیلی عزیز. من یه نکات آماری عرض بکنم که متوجه الحمدلله رب العالمین موفقیت این مؤسسه باشیم. این کتاب هایی که عرض کردیم، هر قرآنیش مثلا 10 جلد هست، یا اگر به صورت جزئی باشه 30 جلد هست، ما الحمدلله رب العالمین تا حالا بیش از 100,000 جلد چاپ کردیم.
100,000 دوره یعنی؟
نه، جلد.
آها جلد. خب
بله. حالا بعضیاش از این 10 جلدی ها بوده، بعضیاش 30 جلدی بوده. کشورهایی که حاج آقا فرمودن هم در داخل استفاده شده، هم در خارج از کشور. برای اینکه بدونید و بزرگواران دعا کنم که انشالله موفق تر باشیم بینندگان عزیز، ما حدود 3 سال پیش بود میزبان یک گروه 40 نفره
خوب.
از حافظان و قاریان کشور عراق بودیم.
ماشاءالله.
با اینکه اونها مثلا خب زبان عربی زبان مادریشون هست، آشنایی بیشتری دارن، ولی خب اینقدر الحمدلله این مؤسسه موفق بود در داخل کشور و خارج از کشور که دوستان یک هفته تشریف آوردن اصفهان، با تمام فعالیت‌های مؤسسه آشنا شدن، کتاب‌ها رو از نزدیک دیدن، تهیه کردن و فعالیت‌های دیگه این مؤسسه رو آشنا شدن. در داخل کشور هم همینطور، ما الحمدلله، من این مژده را، حالا نابینایان در جریان هستن، به شما عرض می‌کنم که تمام مسابقات و طرح‌های قرآنی که مؤسسات عادی، نه مؤسسات عالی قرآنی کشور دارن انجام میدن، این مؤسسه داره انجام میده.
ماشاءالله.
از حفظ ماشاءالله. 1 جز، 5 جز، 10 جز، 20 جز، 30 جز گرفته تا آموزش قرآن، مفاهیم، مسابقات مختلف، طرح‌های مختلف، همینطور که حاج آقا فرمودن طرح توبا، مسابقات بصائر، الحمدلله رب العالمین با استقبال خوب دوستان نابینا و نیمه بینا مواجه بودیم، خدا رو شکر.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم، واقعا جای تحسین داره. من یک نکته رو بگم برای عزیزان مخاطبی که بعضی وقتا با یک گرهی، با یک مشکل کوچولویی تو زندگی سری ناامید میشن، سری خلاصه از کور در میرن، فکرهای نادرست میکنن. ببینید، یک عزیز در دوران جوانی بیناییش رو از دست میده، آقای نیکزاد، به خاطر یک حادثه، اما زندگی تعطیل نمیشه. برن بقاو دیگه، من دیگه نمیتونم ببینم و دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم. تازه کارشون شروع میشه. الان نزدیک به 70 سال سن مبارکشون هست، در محضر قرآن هستن و کارهای قرآنی بسیار بزرگ دارن انجام میدن. پس نباید ناامید شد. با یه ذره مشکل، با یه ذره گرفتاری، با یه ذره اتفاقی تو زندگیمون میفته، وقتی که نگاه میکنیم میبینیم هستن کسانی که کوه ها رو از جلوی مسیرشون و از راهشون برداشتن و عبور کردن، اینجوری به ما امید داده میشه و امیدوارانه زندگی میکنیم، مخصوصا اینکه کسی در مسیر قرآن و در راه قرآن هم قدم برداشته باشه. خب یه بخش دیگه آماده کردیم دوستان از فعالیت های مجموعه حاجای نیکزاد و مجموعه که مؤسسه فرهنگ روشندلان که کارهای بسیار شاخص و ارزشمندی انجام دادن. ببینیم باز هم گفتگومون ادامه داره. کاش این برنامه میتونستیم در حد 2 ساعت با این عزیزان صحبت بکنیم و انواع و اقسام فعالیت‌هاشون رو خدمت شما معرفی بکنیم و کیف کنیم و لذت ببریم. عزیزان روشندل و نابینایی ما داریم که در مسیر قرآن، در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت هستن و یک ذره هم ناامید نشدن.
ما از زمانی که ورود پیدا کردیم به تأسیس مؤسسه قرآنی روشندلان،
یکی از اهدافمون این بود که قرآن به خط بریل هم چاپ بکنه. به دنبال برگزاری کنگره هماندیشه فعالیت‌های قرآنی ویژه افراد نابینا رفتیم به سمت و سوی چاپ و نشر قرآن به خط بریل. در این رابطه نیاز بود چاپگر بریل داشته باشیم. تحقیق کردیم، خبردار شدیم که چاپگرهای وارداتی از کشورهای غربی و کشورهای اروپایی را وارد کشور میکنن و ما با حمایت برخی از دستگاه‌ها اولین چاپگر بریل خارجی را خریداری کردیم و با شروع کردیم به کار کردن. اما در عمل مشکلات مختلفی را باهاش مواجه شدیم، از جمله این که هر زمان که خراب میشد ما باید بلا فاصله قطعات مربوطش از خارج وارد میکردیم. هر زمانی که خراب میشد لازم بود که خارجی ها برای ما درستش بکنن و همیشه وابستگی بود. مضافاً بر این که کیفیت چاپش خوب نبود، خط رو هم میافتاد، نقاطش ضعیف بود، کاغذ داخلش گیر میکرد و خیلی مشکلات از این قبیل، سر و صدای بسیار زیادی داشت، سرعت و کیفیت چاپش خوب نبود و همیشه این وابستگی حقارت‌آمیز رو ما داشتیم. نهایتاً با یکی از شرکت‌های دانش بنیان در شهر اصفهان وارد مذاکره شدم و اعلام کردم که ما چاپگر بریل می‌خوام، چاپگر بریل ایرانی. بررسی کردن و دیدن که تولید چاپگر بریل خیلی مشکلات داره و پیچیدگی‌های بسیار زیادی داره. قبول نکردن. در ابتدا گفتن که ما نمیتوانیم و فرصتش را نداریم. اصرار کردم. گفتم هر نوع حمایتی بخواید، هر نوع کاری باشه ما آمادیم، اما ما چاپگر بریل رو میخوان. بالاخره جلسه گرفتند و با هم دیگه مشورت کردند و ما رو تو جلساتشون دعوت کردند و نهایتاً قراردادی تدوین شد بین ما و شرکت دانش بنیان که قرار بود که چاپگر بریل برای ما تولید بکنه.
برای ساخت این دستگاه ها خب موانع خیلی زیادی بود و هیچ گونه اطلاعات قبلی ما از این دستگاه نداشتیم و خب از اون موقع که تحقیقات ما تمام شد و کامل شد شروع کردیم به فرایند ساخت دستگاه چاپگر بریل.
رونمایی از نخستین چاپگر ایرانی خط بریل در اصفهان، نخستین بار در کشور چاپگر خط بریل که مهندسان شرکتی دانش بنیان در اصفهان اون رو طراحی و اجرا کرده بودند، عصر امروز با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در اصفهان رونمایی شد.
با افتخار و سربلندی اعلام بکنیم که نخستین چاپگر بریل جمهوری اسلامی ایران در این آیین با حضور شما میهمانان و مدعوین عزیز رونمایی خواهد شد
و با پیگیری ایشون شرکت دانش بنیان صنعت نما تونسته یک ماشین چاپگر بریل رو بسازه که امروز رونمایی میکنه.
قیمت تمام شده این دستگاه که در واقع به خریدار عرضه میشه 1/5 مشابه خارجیش هست، ضمن اینکه از نظر پشتیبانی و سهولت کاربری و امکانات زیادی مثل در واقع ایبیاب خودکار سخنگو به 3 زبان زنده دنیا، مزیت هایی هم نسبت به چاپگر خارجی داره و بسیاری از تعمیراتش توسط حتی روشندلان عزیز قابل انجام هست. یعنی من عرض کنم خدمتتون که ما خب اکثر اپراتورهای دستگاه در سراسر استانها اپراتورهای نابینا هستند. ما اتفاق جالبی رو که شاهدش هستیم اینه که بعضن نابیناها تماس تصویری با ما میگیرن و عیوبی رو که از نظر بینایی تشخیصش مشکل هست رو از راه دور از نظر بیناییش رو ما تشخیص میدیم که ایراد از چیه و اونا خودشون نسبت به برطرف کردن اون ایراد اقدام میکنن و این اتفاق جالبیه که تو این فرایند ما شاهدش بودیم بارها. ما اگر بخوایم از نظر مستقیم اشتغال زایی رو بررسی بکنیم، برای 10 نفر در ساخت این دستگاه اشتغال زایی ایجاد شد و همچنین به صورت غیر مستقیم حدود 15 نفر اشتغال زایی رو ما تونستیم ایجاد بکنیم. این در رابطه با موضوع تولید بود، اما ساخت این دستگاه باعث شد که خیلی از نابیناهایی که توی شهرهای مختلف از نظر اشتغال دچار مشکل هستن با این دستگاه ها بتونن کار بکنن و درآمدزایی کسب بکنن، و این یک اشتغال زایی بسیار خوبی بود برای قشر معلول عزیز نابینای ما.
سلام علیکم. سلامت باشین. خیلی ممنون. بله احوال شریف. خدا حفظتون کنه. سلامت باشین. بله. خب قرآن رو که میفرماین 3 نوع قرآن داریم. بله بله. یه رقم قرآن با ترجمه هست. ترجمه حضرت آیت الله مکارم شیرازی که هر جلدش 1 جزء جمعاً 30 جلد میشه.
دستگاهی که در حوزه معلولین هست نگاه اقتصادی نمیشه بهش داشت. علتش هم اینه که همکاربران دستگاه معمولاً به علت معلولیتی که دارن از نظر مالی توانایی محدود تری دارن، و هم این که به علت کوچیک بودن حوزه معلولین شرکت هایی هم که در این زمینه ورود میکنن از نظر اقتصادی براشون بهره‌وری قابل توجهی در این حوزه نداره. به همین دلیل مسئولین و افرادی که دستن در کارن یا دغدغه این کار رو دارن لازم است که تو این زمینه از نظر در واقع پشتیبانی هایی که لازم هست چه در حوزه فنی، قانونی و مالی پشتیبانی بکنن تا این حوزه بهتر از گذشته پیش بره و نیازهای اولیه معلولین لااقل در این حوزه ها برطرف بشه.
خب خیلی عالی. واقعا باید خدا قوت گفت به عزیزان جوانان نخبه و عالم ایرانی که می‌بینید بر صورت ما تو خیلی چیزا الان بی‌نیاز هستیم از خارج از کشور، و الحمدلله جوان‌های ما تونستن تو این زمینه بسیار بسیار پیشرو باشن. حالا تو بحث چاپگر مخصوص خط بریل نابینایان هم که دیگه شاهکار کردن واقعا. آقای نیکزاد اشاره شد، یعنی شما تو این گزارش هم فرمودید اون خارجی همیشه خراب می‌شد و کاغذ رو خراب می‌کرد، اما ایرانیه الحمدلله.
بله حاجی قاسم الله، عرضم به حضور شما، خب قبلا ما مجبور بودیم از چاپکرهای بریل وارداتی استفاده بکنیم که عمدتاً چاپکرهای بریل غربی بود. بعد همونطور که در فیلم هم توضیح داده شد وابستگی بود همش تا اینکه در مؤسسه قرآنی روشندلان ما رفتیم سراغ یکی از شرکت‌های دانش بنیان و اصرار کردیم
که تأکید رهبر معظم انقلاب هم بوده.
بله اتفاقا در همون سال بود که اوایل دهه 90 بود که حضرت آقام فرموده بودن که به دنبال استقلال باشین، استقلال اقتصادی و وابستگیتون رو از بین ببرین. در همین راستا بود که بالاخره جوانان بنیاد ملی نخبگان ورود پیدا کردند و چاپکر بریل ایرانی رو تولید کردند، اما این ابتدای کار بود. روز به روز نیاز بود که چاپکرها امکانات مطلوب تری روش اضافه بشه، ارتقا پیدا بکنه، تا اینکه امروز نزدیک 10 سال که از اون زمان میگذره دستگاه چاپکر بریل ایرانی با عنوان دارکوب بهترین و پیشرفته ترین چاپکر بریل منطقه هست. یعنی حتی نسبت به اون مشابهات غربیش امکانات بسیار مطلوب تر و بهتری داره. تمام زبانهای زنده دنیا را به خط بریل تبدیل میکنه، هر نابینای خیلی راحت میتونه باهاش کار بکنه، قیمتش نسبت به مشابه خارجیش بسیار مناسبتر و خوبتره، تعمیر و نگهداریش بسیار راحتتره، و امکاناتش طوری هستش که نابینایان تمام کشورها میتونن ازش استفاده بکنن. الان هم در جمهوری اسلامی ایران تا روز گذشته 25 مرکز نابینایی مجهز شدن به چاپگرهای بریل ایرانی، و با افتخار سربلندی تمام منابع علمی، فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی ها با این دستگاه ها به خط بریل چاپ میکنند و منتشر میکنند و در اختیار افراد نابینای عزیزمون قرار میدن. لذا هم در ایران و هم در دیگر کشورها این چاپگرهای بریل قابل استفاده است که هدیه بزرگ و ارزشمندیه برای این کار.
الحمدلله خدا رو شکر. حاجی عطایی، الان مثلا ما بسم الله الرحمن الرحیم رو که می‌خوایم بنویسیم یه نیم خط شاید بله. یا خود حتی کمتر هم بشه بله. اما تو خط بریل به چه شکله؟ چقدر میشه تقریبا؟
ببینید تقریبا 3-4 خط میشه.
3-4 خط. مثلا اگر دوستان شما... یه لحظه بتونن صفحه خط بریل قرآن رو نشون بدن.
شما تو زبان تو خط معمولی بینایی وقتی که ب رو می‌نویسید طبیعتاً کسره رو هم زیرش می‌نویسید دیگه.
بله.
ولی تو خط بریل اینطور نیست. شما ب رو که یک جا براش می‌ذارید کنارش هم باید کسره رو بذارید بعد همینطور بریم جلو. برای همین قطعاً بسم الله الرحمن الرحیم
یعنی خط خط فارسی. الان اینجا بله. تا اینجا شده تازه بسم الله الرحمن الرحیم. خب
و این عرض کردم تعداد چاپ‌ها رو زیادتر می‌کنه.
بعد آقای عطایی بفهمید که چون بس قرآن هست شما یه کاری که بزرگی کردید یعنی عمل کردید به اون حدیث مشهور و معروف پیامبر انی تارکن فیکم الثقلین
بله.
کتاب الله و اطرت بله. یه عده فقط رفتن سراغ قرآن یه دم بله. میرن سراغ اهل بیت قرآن رو رها میکنن ولی بله. شما دوتا چو با هم برای نابینایان فراهم کرد
بله.
این رو یک کمی توضیح بدید.
این از افتخارات این مؤسسه است که همونطور که حضرت عالی فرمودید حدیث نبوی که تواتر داره بین طریقین هم قرآن هم اهل بیت. همین الان کتابایی که هست جلوی حضرت عالی نهج البلاغه صحیفه سجادیه و از اون طرف ما تمامی مناسبت‌های مذهبی به خصوص ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو احیای مراسم عزا داریم. جالب اینجاست که از قرائت اول سخنرانی عزاداری همه اینها را افراد نابینا و نیمه بینا انجام میدند. یعنی این خودش نشون میده که ما هم قاری هم سخنران هم ذاکر نابینا و کمبینا الحمدلله رب العالمین داریم. این هم خب بالاخره یکی از توفیقاتی است که نصیب این مؤسسه الحمدلله رب العالمین شده است.
الحمدلله.
سفرهای زیارتی به مشهد مقدس و حالا قم
مجموعه جنگه. افرادی که نابینا هستن تحت پوشش مجموعه شما هستن چقدرن تقریبا عددش؟
تعداد خاص نمیشه گفت چون ما طرح‌های مختلف داریم.
مثلا از سال طرحی ممکنه یه گروهی بیان شرکت.
از سال 84 که ما شروع کردیم به صورت رسمی قبلترش داشتیم. سال 84 مؤسسمون ثبت رسمی شد. از سال 84 ما هر سال طرح‌های مختلف قرآنی داشتیم. عرض کردیم توبا بصائر بعضی وقتا مثلا طرح بصائر یکمون برای ثبت نام اولیه 600 نفر ثبت نام کردن. خب هی قربال میشدن گلچین میشدن تا بیاد به مسابقه اصلی برسه که اون مسابقه اصلی 200 نفر در شرکت کردن.
درسته. بسیار خب آقای نیکزاد الان همین قرآنی که من در محضرشون هستم هر جزءش یک جلد میشه در واقع 30 تا میشه از ذره هزینه ای چقدر در میاد؟
این الان هر جلدیش شاید نزدیک 100 تومان به ما تمام بشه.
100 هزار تومان.
بله.
یعنی یک قرآن کامل
حدود 3 میلیون تومان.
آره.
اما ما برای افراد نابینا نمیتونیم این قیمت رو بیان بکنیم. به جهت اینکه خب شما حسابشو بکنید که تمام کتاباشون که به خط بریل هست با این قیمت سنگین براشون تهیه میشه از کجا بیارن و با چه روشه؟ رو همین حساب افراد خیر و بزرگواری همکاری میکنن با ما که ما هم این کتاب ها را تقریبا با یه حالت سوبسید در اختیار افراد نابینا قرار بدیم.
درست. حالا اگر مخاطبین ما در ایران خارج از کشور احیانا خواستن مشارکتی داشته باشن در این کار خیر بزرگ و خداپسندانه مؤسسه قرآنی روشندلان اصفهان در فضای مجازی هم میتونن سرچ بکنن. شماره تلفن هم آقا فرمودن 2098-913-313-6266 بر صورت این هم کار بسیار بزرگ و ارزشمندی است که انجام میشه. مجموعه فعالیت های فرهنگی دیگه ای که آقا خواستید اشاره بفرمایید اونم بفرمایید آقا.
عرضم به حضور شما خب ما هر سال یک برنامه بسیار ویژه و خاصی داریم. سال 97 حاج آقا عطایی اشاره کردن که به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ما 40 نفر از نابینایان که قاری و حافظ بودن مال کشور عراق میزبانشون بودیم تشریف آوردن و یک دوره ارتقا براشون برگزار کردیم با حضور اساتید مهم کشوریمون که از جامعه المصطفی بودن و بقیه اساتید قرآنه. ما سال گذشته یعنی سال 1400 دومین دوره مسابقات قرآنی بصائر در رشته های قرائت حفظ و ترتیل برای نوجوانان و جوانان نابینا در سطح کشور برگزار کردیم که این مسابقه بصائر دو که به صورت غیر حضوری و در فضای اسکایروم برگزار شد برای اولین بار بود که نابینایان ما در فضای مجازی این مسابقات را برگزار می‌کردن که بسیار مورد توجهشون قرار گرفت و افرادی که رتبه برتر را کسب کردن بعد از مرحله تست و سطح بندی و مرحله مقدماتی و مرحله نهایی و فینال مشخص شدن. حدود 65 نفر در رشته های مختلف رتبه برتر را کسب کردند که اینجا جا دارد از دستگاه های مختلف که در این رابطه حمایت و همکاری کردند، از جمله سازمان بهزیستی و خود معاونت قرآن و اطرت وزارت ارشاد و امثال هم تشکر بکنم که در این رابطه با ما همکاری داشتن که امیدواریم در ماه مبارک رمضان از قرآن پژوهان بزرگواری که رتبه کسب کردن اون افرادی که رتبه کسب کردن را ازشون تقدیر بکنیم.
خیلی عالی، خیلی عالی. من میخوام یه خواهش بکنم ازتون آقای نیکی‌ساد، حالا باشد. یا از تالی یا آقای عطایر کنم که صلاح میدونیم، میخوایم برنامه متبرک بشه به قرآن، از همین خط بریل یکی دوتا از آیات قرآن رو تلاوت بکنید. حالا
میخواین من یه چند تاشو میخونم به خط بریل حاج آقای؟ هم قرآن کوچیکا
بفرمایید
ببینم کجاشو. خب این قرآن، قرآن جزء 27 هست.
بله.
خب قرآن جزء 27 که اینجا اولش فهرستش را نوشته، ببینیم چه سوره ها یا داره.
بله.
فهرست، خب اولین سوره که 51مین سوره قرآن کریم هست سوره مبارکه از زاریات هست، بعدش سوره مبارکه تور، بعدش سوره مبارکه نجم، بعدش سوره مبارکه قمر، بعدش سوره مبارکه الرحمن، بعدش سوره مبارکه واقعه و نهایتاً سوره مبارکه حدید. اجازه بدین من اینجا سوره مبارکه واقعه را برای شما اگر اجازه بدین چند آیه بخونم که بعدش هم حاج آقا عطایی هر جو صلاح میدونن. خیلی به جهت اینکه فرصت نیست اجازه بدین سریع بخونم که خیلی وقت
خواهش میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضت رافعه اذا رجت الارض و رجا و بست الجبال و بسا فکانت هوا امان بسا و کنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمه و السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین صدق الله العلی العظیم.
خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی ممنونم از شما. چون دیگه دقایق پایانی برنامه‌مون هست من عذرخواهی می‌کنم و فرصت دیگه نداریم. حاجی عطایی می‌خوام شما یک توصیه بفرمایید به مخاطبینمون، یک امید بهشون بدید، اونهایی که به هر شکلی الان ممکنه یه گرفتاری‌های یه سختی‌های تو زندگیشون هست اما بعضی وقتا خیلی ساده خیلی راحت ناامید میشن.
بله، البته ما کوچیک‌تر از اون هستیم که بخوایم توصیه‌ای داشته باشیم. نکته بسیار مهمی فرمودید حضرت عالی جناب آقای اسماعیلی عزیز. متاسفانه در کشور ما آمار خودکشی زیاد هست. متاسفانه سریع با رسیدن به یک مشکل خسته میشند و افسردگی و یا کار به آنجاها کشیده میشه. برنامه امشب همین رو میخواست نشون بده که نابینایی یک سد بزرگی است. ما نمیتونیم منکر بشیم. یکی از حواس پنجگانه اساسی بینایی است که شخص نابینا فاقد اون میشه. ولی وقتی اراده کنه به قول خودمون دست به زانو بزنه و یا علی بگه، میتونه این سد رو بشکنه و به موفقیت‌های بالا برسه. این حرف مال امروز و دیروز هم نیست جناب آقای اسماعیلی. از زمان امام باقر و امام صادق ما شخصی رو داریم به نام ابوبصیر. ابوبصیر از اصحاب اجماع دوستانی که اهل علم هستن، ما 18 نفر راوی داریم که بهشون اصطلاحا میگن اصحاب اجماع.
بله.
یعنی همه فقها ما، رجالیون ما اجماع دارن. این 18 نفر روایتی که از معصوم گفتن ثقه است.
درست.
یکی از اونها ابوبصیر است که نابیناست. نابینای 1200 سال پیش که این امکانات هم نداشته.
بله.
در زمان ما هم همینطور
نابینایانی از صده های قبل مثل مثلا مرحوم شوریده شیرازی، در زمان خودمون مثل قاری و حافظ عزیز کشورمون جناب آقای احمد دباغ، جناب آقای حسن کبیری که از بچه های همین مؤسسه هم هستن، جناب آقای کبیری عزیز، این صد نابینایی رو شکستن و قلب و جان و دل و روحشون رو با قرآن انس کردن، باعث افتخار جامعه شدن، چه نابینا چه
بینا.
پس دیگه اون کسی که بینا هست دیگه واقعا نباید ناامید باشه. واقعا نباید ناامید.
خیلی ممنونم حاجی نکزاد، این قرآن رو لطفا به من بدید که من بگذارم اینجا، ما میخوایم به ایستیم برای دقایقی حالا خدمتون عرض میکنم. ما هدایایی رو در نظر گرفتیم که انشالله تقدیم مهمانان عزیزمون خواهیم کرد. طبق قولی که داده بودیم نبات تبرکی حرم امام رضا که دوستانمون از حرم امام رضا برای ما فرستادن خدمتتون، که بله این نبات تبرکی که دو تا نبات هست در این عرض کنم که ظرفی که تقدیم میشه و همچنین نمک تبرکی حرم امام رضا و دو تا عطر که تقدیم حضور مهمانان عزیزمون میشه. یک هدیه ناقابل نقدی هم هست که تقدیم حضور مهمانان عزیزمون میشه، خیلی ناقابل، البته واقعا زحمات و تلاش های این دوستان نمیشه با عدد و رقم و اینها سنجید. و همچنین تندیس برنامه ما که تندیس برنامه ماه من هست تقدیم میشه به مهمانان عزیز و گرانقدری که در واقع حضور پیدا میکنن در برنامه ما. خب اجازه بدید که ما بلند شیم برای دقایقی و لحظات پایانی برنامه. آقای نیکزاد من این تندیس رو تقدیم حضور شما میکنم، مبارکتون باشه انشالله، برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.
این رو در مؤسسه فرهنگ قرآنی روشندلان به یادگار از برنامه ماه من در شبکه جهانی ولایت انشاءالله نگهداری میکنیم که بازدید کنندگان محترم هم این تندیس را ملاحظه بکنند.
آقای عطایی این هم خدمت شما، پاکت هدایای شما، انشاءالله که موفق باشید. خیلی زحمت کشیدید، خیلی از دو بزرگوار ممنون هستم، براتون آرزوی سلامتی دارم، منت گذاشتید بر ما، واقعا سختی راه رو متحمل شدید و تشریف آوردید، شرمنده روی ماهتون هستم، خدا بهتون عزت و سلامتی و عاقبت به خیری بده. خیلی متشکرم. دوستان عزیز بیننده، به پایان برنامه زنده ماه من امروز رسیدیم، انشاءالله که مورد عنایت و توجه شما قرار گرفته باشه. لطفا پیام بدید به ما، عکس عملتون رو، نظرتون رو، پیشنهادتون رو، اتفاقی که به واسطه این برنامه تو زندگی شما رقم خورد، تحولی که شاید ایجاد شد و کار بزرگی که این عزیزان نابینا انجام دادن، این رو در قالب پیام، قالب تلفن، اینها حتما به ما انتقال بدید. ممنونم از لطف و عنایت و مرحمت شما. در آستانه شب جمعه هستیم، شب رحمت، شب مغفرت، شب زیارتی مخصوص ارباب و آقاجانمون حضرت سید و سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین علیه السلام. انشالله که هممون کربلایی بشیم و با تمام وجود دعا بکنیم برای ظهور و فرج مولامون امام زمان، ارواحنا له الفدا. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيها الناس قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. ویژگی های ارزشمند ماه مبارک رمضان رو پیامبر گرامی اسلام برای ما بازگو فرمودند. برخی از ویژگی ها رو در روزهای گذشته در میان گذاشتیم و توضیحی دادیم. یکی دیگر از ویژگی‌های این ماه، ماه رحمت است و ماه مغفرت است. خداوند رحمت خودش رو در این ماه گسترده کرده. اونقدی که خداوند در این ماه به بندگانش لطف می‌کنه، مرحمت میکنه، یک شبش برابری میکنه با یک سال. یک شبش برابری میکنه با یک سال. این رحمت واسعه الهی است در این ماه. مغفرت خداوندم همینطور است. ماه ماه مغفرت است، یعنی ماه بخششه. باید اشتباهات گذشته رو لیست کنیم، بیایم با خدا در میون بذاریم، بگیم خدا یا این اشتباهات رو ما داشتیم، میدانیم، حواسمون هست که چقدر مقصریم، مغفرت تو رو میخوایم. لذا رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، خیلی بدبخته، خیلی بدبخت و شقی هست کسی که محروم بشه در این ماه از مغفرت الهی، چون هر کسی در این ماه طلب مغفرت بکند از خداوند، خداوند او رو میبخشه. اگر واقعا طلب مغفرت بکند، پشیمان باشد از اون چی که در گذشته خطا کرده، گناه کرده، اشتباه کرده، معصیت کرده، خداوند مغفرتش در این ماه خیلی زیاده. اصلا ماه ماه مغفرت، ماه ماه رحمت، و با این رحمتی که خداوند در این ماه گسترده کرده بر بندگان و مغفرتی که پوشش داده برای همه بندگان گناهکار، اگر گناهکار نیاد در خونه خدا، توبه نکنه، استغفار نکنه، طلب مغفرت نکنه، سهل‌انگاری از اوست و این پاداش رو از دست میده، این مغفرت رو از دست میده، این رحمت الهی واسعه در این ماه رو از دست میده. لذاست که رسول الله میفرماید خیلی بدبخته کسی که ماه رمضان بیاد زنده باشه و ماه رمضان تمام بشه مشمول رحمت و مغفرت الهی قرار نگیره. چه کار باید بکنیم؟ تلاش بکنیم، تلاش کنیم که این رحمت الهی رو برای خودمون جلب کنیم، این مغفرت الهی رو برای خودمون جلب کنیم با استغفار. در روایات فرمودن با استغفار میتوانید مغفرت الهی رو شامل حال خودتون بکنید. لذا این شبها و این روزها زیاد این ذکر را تکرار کنید، استغفر الله ربی و اتوب الیه.